بسم الله الرحمن الرحیم. سومین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفه کتب علیکم الصیام 12 خرداد 1396، هفتمین روز از ماه مبارک رمضان 1438، دبستان پسرانه حضرت روح الله، سالن اجتماعات.
با سلام، در ابتدا جمع‌خوانی سوره حمد، سوره قدر و سیاق اصلیمون که از آیه 183 سوره بقره تا آیه 188 هست رو انجام میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر و الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هن لباس لكم و انتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم، فبدانا باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم، و بدو
کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى الليل ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب همونطور که میدونین آیه مورد بحثمون کتب علیکم الصیام هست، آیه 183 سوره بقره، یعنی فرازی از آیه 183. روش کارمون به این صورت بوده که ابتدا کلمات کلیدی آیه اصلی رو توی کتب لغت نگاه کردیم و توی آیه مفهومیابی کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. بعد از اون سیاق اصلی رو مورد بررسی قرار دادیم و لغت صیام و کتب علا که دو تا عبارت کلیدی در این آیه بودن رو در کل قرآن مفهومیابی کردیم. و بعد از اون رکوعات بعدی و رکوعات قبلی رکوع اصلیمون رو بررسی کردیم و همینطور فرازهای دیگه آیه مثل یا ایها الذین آمنو، کتب علیکم، کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دو تا عبارت کلیدی آیه اصلیمون همونطور که گفتم صیام و کتب علی هست. معنای لغوی صیام اونطوری که توی قاموس قرآن گفته شده امساک مطلق از هر چیزه، از خوردن، آشامیدن، گفتن، که امساک از سخن گفتن همون روزه سکوت میتونه باشه. و توی جامع البیان گفته شده که به معنی دست برداشتن از چیزی که خدا فرموده از آن دست بردارید. صیام در قسمت‌های دیگر قرآن بیشتر به عنوان جایگزین کفاره‌های دیگه اومده. تنها جایی که عبارت کتب علیکم و صیام داریم همینجاست، تو همین سیاق هستیم و جاهای دیگه جایگزین کفاره‌های دیگه یا فریضه‌ای که نتونه انسان انجام بده. و یک بارم روزه سکوت حضرت مریم مطرح شده و در آیه 35 سوره احزابم کلمه صائمین و صائمات در کنار صادقین و صادقات، خاشعین و خاشعات و از این قبیل اومده. این که صیام بیشتر به عنوان جایگزین کفارهای دیگه هست میتونه نشون از این باشه که چون توی کفاره انسان یه چیزی رو از خودش پرداخت میکنه، یعنی از خودش دور میکنه، یه جور کندن صورت میگیره، توی صیام هم همینطور هست، یعنی بیشتر به صورت درونی این اتفاق میفته. انسان بالاخره یک چیزهایی رو از خودش دور میکنه و یک پرداختهایی در درون خودش داره. و برکت ها و آثار دیگه صیام که در طی ادامه کارگاه خدمتون عرض میکنیم. معنای کتب علا به معنی نوشته شده یا توی المیزان علامه فرمودن که قضای حتمی وجوب و وضع قانون و جعل حکم، که اینا شاید یکم از معنای لغویش متفاوت بشه، ولی معنای لغویش مثلا شاید همون برنامه نویسی، یعنی یک برنامه‌ای برای انسان نوشته شده که بر اساس اون باید عمل کنه به خاطر خودش، یعنی به خاطر سعادت خودش. کتب اعلی در جاهای دیگه قرآن برای موارد مختلفی اومده، مثل قتال، جنگ، قصاص، خارج شدن از سرزمین، وصیت. توی بررسی که توی آیه هایی که این عبارت توش از انجام شد، به نظر می رسید که کتب اعلی یک نوع فرموله، یعنی هر جایی که این عبارت برای موردی اومده به این معنیه که اگر اون موردی که کتب اعلی در موردش اومده رو انجام بدین، بهش عمل کنین، بهش ایمان بیارین، حتما موجب سعادت و با تقواتر شدن شما میشه، و اگر عمل نکنین خب به عذاب گرفتار میشین و خیلی سختی های زیادی براتون در پی داره. که در اینجا هم در مورد سکوت هم که در مورد سیام هم که کتب اعلی اومده باز همینطور میشه برداشت کرد که سیام اگر درست انجام بشه براتون برکات زیادی داره و اگر انجام نشه خیلی خسارت زیادی میبینید. در این قسمت خانم شوندی قسمت های رکوعات قبل از رکوع اصلی رو بیان میکنن و دوباره در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر و ناصر و معین. ضمن سلام و شکر خداوند که به ما فرصت حضور در این شرایط ویژه رو داد در ماه مبارک رمضان، سیاق مورد بحث و خاصتا آیه مورد بحث با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه. طبق در واقع استسقایی که ما کردیم 89 مورد آیه شریفه هست که با این خطاب شروع میشه، 11 مورد اون در سوره مبارکه بقره است که از این 11 مورد 6 مورد در ابتدای در واقع سیاق ها هستن. ما یه مقداری آمدیم عقب‌تر، یعنی بیش از 2 سیاق آمدیم عقب، چون جا آیات خیلی ویژه‌ای وجود داشت که نمیتونستیم عبور کنیم. دومین جایی که خطاب سوره بقره با یا ایها الذین آمنو شروع شده آیه مبارکه 153 هست که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ما از اینجا شروع به مطالعه میکنیم بحثمون رو تا ببینیم اون روشی که خداوند و اون ادبیاتی که خداوند متعال برای اینکه ما رو به یک امری که به وجوب رسیده بر ما و با لفظ کتب علا آمده، چون این لفظ یه لفظ ویژه‌ایه و دلالت بر یک تقدیر و یک برنامه ریزی غیر قابل تغییر، یعنی یک فرمول ثابتی میکنه و این خودش به تنهایی داره از یه عظمت خیلی بزرگی دل صحبت میکنه و ذهن ما رو به اون رهنمون میکنه. آیه مورد نظر که خطاب به اهل ایمان هست، استعینوا بالصبر و الصلاة، ما اینجا دو تا واژه داریم، مفهوم صبر و مفهوم صلاة، و صبر مقدم بر صلاة هست. وقتی که به روایات ذیل این آیه رجوع میکنیم و مطالعه میکنیم، برای مفهوم صبر مصادیق مختلفی مطرح شده که اولین چیزی که پررنگتر از همه هست بحث روزه هست. یعنی اینجا روزه رو مصداق صبر گرفتند و البته مصداق انسانی هم اینجا براش تعریف شده. ما حدیثی داریم به نام حدیث معرفت امیرالمؤمنین به نورانیت که در اونجا حضرت می‌فرمایند که من صبر هستم و وجود مطهر رسول الله صلوات الله و علیه و سلم صلات است و میفرماید انها لکبیرتون الا علل خاشعین. من روی واژه های تاکید میکنم چون ما جلوتر با این واژه ها خیلی کار داریم، یعنی حتی شده در یک گوشه ای این واژه خاشعین رو داشته باشیم و این صبر رو داشته باشیم تا مفهوم دقیق تری بتونیم برسیم و به منظور دقیق. پس از این خطاب خدای متعال از یه نوعی از قتل صحبت میکنه که با اون تعریفی که ما داریم متفاوته. میفرماید لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون. ما یه نوعی از کشته شدن هست که اتفاقا کشته شدن نیست و حیات توشه. دومین واژه‌ای که ممکن بهش توجه بکنیم اینجا قتال هست و اون بحث حیاتی هست که انشاءالله راجبش صحبت میکنیم و بعد بلافاصله وارد بحث یعنی مصادیقی از امتحان ها میشه. مثل چی؟ و لنبلون نکن به شیء من الخوف و لجوع و نقص من الاموال. خب ما اینجا باز میبینیم که ذهن داره آماده میشه برای یک مرحلهی که میخواد طی بکنه، برای مرحلهی که در اون گرسنگی هم وجود داره، نقص من الاموال هم وجود داره، یه دهشی یک پرداختی وجود داره، چون که در مفهوم صوم و صیام فرمودن که حالا امساک هست که ما میتونیم بگیم در واقع یک کف نفس و یک نگهداری هست و یک ریزشی هست. اینجا همین امتحانها امتحانهای ریزشه، امتحانهای پرداخت کردنه، نداشتنه، نخوردن هست. و در انتهای آیه میفرماید و بشر صابرین. ما قبلا یه صبر داشتیم، اینجا هم صبر دوم رو الان باهاش مواجه شدیم که بشارت داره. در آیات بعدی خداوند ورود پیدا میکنه به بحث حج. خیلی سوال برانگیز هم هست، شما هم در آیات و سیاق‌های قبل از سیاق اصلیمون بحث حج رو داریم و هم بلا فاصله پس از سیاق مورد نظر مستقیم خداوند وارد بحث حج میشه و این سوال پیش میاد که اینا چه رابطه ای با هم دارند و به چه صورت اینها قابل جمع هست. خب میفهمید این صفا و مروه من شعائر الله. ما اینجا یه واژه‌ای داریم، واژه‌ای که در سیاق اصلیمون هم تکرار میشه و من تطوع و خیرن فان الله شاکر علیم. بحث توانایی و بحث استطاعت ما داریم میبینیم که خداوند هم داره ذهن بنده رو آماده میکنه و هم این یکی از اون اشتباهاتی هست که ما بین حج و روزه داریم درک میکنیم، بحث استطاعت، بحث توان داشتن هست. در سیاق مورد بحث ما یک آیه شریفه داریم که می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. می‌بینیم اینجا هم در آیات قبلی راجع به کسانی که کتمان می‌کنند بینات و هدا و هدایت رو صحبت می‌فرماید و نتیجه کتمان بینات و هدایت اینجا مطرح میشه. می‌فرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. چه اتفاقی میفته؟ اولئک يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. بحث خیلی جدی‌تر و خیلی پرخطرتر از اون چیزی بود که شاید در ابتدا تو ذهن‌ها باشه یا امروز جامعه ما داره با بحث صیام مواجه میشه. فکر می‌کنیم یک عبادت فردی است و وقتی ازش بخوایم یاد بکنیم به عنوان یک عبادت فردی مطرح میکنیم و در ذهنمون هست که صیام یک در واقع حرکت اجتماعی و یک عبادت جمعی است و از یک عبادت فردی که بعد اگر بخواد توش یه کتمانی صورت بگیره مورد لعن خدا و ملائکه قرار میگیرن یه مقدار اینجا سوال میشه برای ما اگر عبادت فردی باشه. خداوند بلا فاصله بحث توبه رو مطرح میکنه و کسانی که روی کرد اصلاحی دارن، و خب در روایاتی که ما ذیل ماه مبارک رمضان و خواستش میبینیم بحث پذیرش توبه دومین وجه اشتراکش با حج، چون در اونجا هم حاجی وقتی که بر میگرده آمرزیده میشه، حالا روایات متعدد هست، و هر کسی هم که از این ماه خارج میشه آمرزیده میشه. بحث توبه رو خداوند مطرح میکنه و بعد ما وارد در واقع سیاق بعدی میشیم. پس از اینکه خداوند داره خلق رو مطرح میکنه، اینجا یک آیه خیلی ویژه ای هست، آیه شریفه 165. من ازتون دعوت میکنم این آیه رو با هم بخونیم. اگر در قرآن هم در دستتون هست، بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا وَأَنَّ اللَّهَ شَهِيدُ الْعَذَابِ. سپاسگزاریم. اینجا بحث حب الهی مطرحی دسته هستن، اشد حبن لله هستن. حالا این آیه، این بین چه چیزی رو میخواد به ما بگه؟ خیلی جالبه که این بیان رو حافظ شیرازی خیلی زیبا میگه. می‌فرماید که ثواب روزه و حج قبول. حالا اینجا این ملازمت روزه و حج رو ما داریم می‌بینیم که او هم خیلی زیبا مطرح کرده. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. اون دسته‌ای که اشد حبن لله هن، اون حبه براشون اتفاق می‌افته، اون بهره رو در واقع دارن میبرن. یا میفرماید زانمه عشق که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. اتفاقا به نظر میاد که جاش هم همینجاست دیگه، این دقیقا در ماه رمضان اتفاق باید بیفته. ما وقتی این رو میذاریم کنار روایت های مختلفی که از امیر المؤمنین، از حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها نقل شده که فلسفه عبادت روزه رو اخلاص مطرح می کنن، همون ریزشی که راجبش صحبت کردیم، یعنی من یتخذ من دون الله اندادا، اون صنم های دیگه اگه ریزش پیدا کنه یه اتفاق ویژه‌ای می افته، اینها اشد حبن لله میشن. یعنی میخوام بگیم اون اخلاصه که خروجیشون عشق میشه باید محصول این ماه باشه، و خداوند اینجا شأن ویژه‌ای رو برای این افراد قائل شده. البته مصداقش هم در اون صبر مصداق انسانیش مشخص بود، و هم جلوترشان این حب منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که یه دسته‌ای هستن که جلوتر میخونیم، و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله. یعنی خروجی صوم، خروجی صیام، وقتی که توی فرمول اصلی طبق اون چیزی که نوشته شده بر ما انجام بشه، باید قاعدتا یه همچین خروجی بده. توی ماه رمضان ما شب قدر رو داریم، میخوام یه از یه نقطه توسعه بدیم، یه نگاهی به کل مجموعه داشته باشیم. ما شب قدر رو داریم، یک شب بعد جریان یک سال حداقل کوتاه مدت تنظیم میشه باهاش، یا هزار ماهی که مثلا 83 و اندی ماه میشه داره تنظیم میشه با یه شب، یعنی برنامه عمل کرد. آیا ما میتونیم اینم بگیم که خب این یه ماه هم چنان که ما میگیم روز در نماز جمع است، نماز در روز گسترش پیدا میکنه، سال ما هم در ماه در این ماه جمع میشه و این ماه در سال ما گسترش پیدا میکنه، مثل یک هسته مرکزی. میخوام بگیم امروز داریم راجع به یک کپسولی صحبت میکنیم، یک چیزی که به نظر کوچیک میاد مثل یه ذره اورانیوم، ولی وقتی باز میشه اشد حبن لله هن، چنان منتشر میشه که دامنه گسترده‌ای رو داره. خب ما وارد وقتی سیاق بعدی میشیم، خیلی از نکات جالب و ظریفشه، از جوازاتی که خداوند داره اینجا میده با خطاب یا ایها الناس جواز به خوردنه. حالا ما جلوتر قرار رو راجع به نخوردن صحبت بکنیم. حالا نکته تربیتش هم جالبه که برای خداوند اول امکانها رو میده، بعد یه حد و حصری رو داره تعریف میکنه. یا ایها الناس کولو مما فی الارض حلالا طیبا. خب جوازات خوردن اینجا مشخص شده. حالا نکته قشنگی هم داره، اونا خطاب آیه ناس هست و اینجا حلالن طیبا میخورن. ما در دو آیه بعد میبینیم که خداوند فرمود یا ایها الذین آمنو کولو من الطیبات ما رزقناکم. یعنی اهل ایمان دارن تمار طیب میخورن و اینجا ناس دارن حلالن طیبا میخورن. و لا تتبعوا خطوات الشیاطین. این سوال پیش میاد، یعنی خداوند داره میفرماید به ما که از این حلال طیب بخورید و از خطوات شیاطین تبعیت نکنید، یعنی یه چیز دیگه ای نخورید دیگه به جز این دو قسم. چرا؟ اگر چیز دیگه خورده بشه چه اتفاقی میفته؟ یا از فرمول تخطی بشه؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. یعنی از فرمول، از اون کتب علا وقتی که خروج پیدا میکنیم، خروجیش سوء و فحشا میتونه باشه. خب آیات بعد که دلالت بر این خطاب بعدی هست، البته ابتدای سیاق نیست، یا ایها الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا الله ان کنتم ایاه تعبدون. پس از اینکه خداوند دوبار داره جواز خوردن رو به اشکال مختلف صادر میکنه، حالا به تعبیر ما، بعد یه ممنوعیت و یه محدودیتی رو داره خداوند مطرح میکنه که میفرماید انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله به. یه نکته خیلی قشنگی وجود داره، ما در سیاقمون داریم که میفرماید خدای متعال ان الله یرید بكم اليسر. داستان آسانگیری هست. خیلی جالبه، در همین محرمات هم اگر نمیشه، خداوند باز داره این رخصت رو و این فرصت رو ایجاد میکنه. ما اینجا تو خوردنیهاش رخصت داریم، تو زمانش رخصت داریم، ایام معدودات هست که انشاءالله بهش میرسیم. خب یک دسته ای حالا ممکنه بگن که ما اینو نمیپذیریم، این فرمول رو. اینو چیکار میکنن؟ اینا کسانی هستن که یشترون بهی ثمنن قلیلن. و جالبه این دسته هم دارن یه چیزایی میخورن، اولایی که ما یاکلون از دیتونه ملن نار. یعنی به هر حال انگار که این داستان خوردن اتفاق میفته، فقط ما داریم انتخاب میکنیم کدومشو بخوریم، کدومشو انتخاب بکنیم. ما یکی این داستان خوردن رو اینجا میبینیم اتفاق داره میفته برای هر دو دسته، یکی داستان صبر رو. این آیهش تعریف بسیار زیبا میفرماید اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار. یعنی اون صبری که ما راجبش صحبت کردیم، خداوند بشر صابرین داشت، اینجا هم صبر وجود داره. فرد انگار فقط انتخاب میکنه که جز کدوم دسته باشه. حالا ما جلوتر میرسیم که این در واقع معامله‌ای که افراد میکنن دقیقاً یه مصادیقی هستن که جانشون رو برای رضای خدا میفروشن، یه دستایی هم هستن که ثمنن قلیل رو انتخاب میکنن. ما میرسیم به سیاق قبلی، دقیقاً سیاق اصلیمون. به نظر میاد که انگار مخاطب بعد از اینکه میفهمه بین دو صبر مخیره، حالا تصمیم میگیره که خب صبر شاید سهل‌تره یا زیباتره رو انتخاب بکنه. بعد اینجا خداوند میاد یه تعریفی رو به ما میده از یه مفاهیمی که جالبه باز توش صبر هم وجود داره. و بحث تقوا رو ما میبینیم. اگر موافق هستید این سیاق رو همه با هم بخونیم تا سیاق اصلیمون و به بحث مختصرش بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما تمه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. خب ما در این قسمت خیلی شباهت میبینیم با همون آیتی که شروع کردیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة. خب اینجا تعریف بر داره برای ما میشه با یه اوصافی که به نظر میاد توی اون کپسولی که ما میخوایم راجع بهش صحبت کنیم همش وجود داره به اشکال مختلف. میگه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. ما هر کاری که میخوایم بکنیم یه قسمتیش تو در بحث صیام میبینیم. به ویژه خب میفرماید آمنه بالله و الیوم الاخر و اتل مال علا خب بهی، اون بحث ریزشی که باز داره اینجا تمرین و مشقش اتفاق میفته برای ما، و اقام از صلات و آت از زکات، که باز حالا ما هم در اون زکات دهش میبینیم و هم در انتهای ماه مبارک ما اصلا زکاتی رو پرداخت میکنیم و دقیقا این آیه رو داریم با همین شکل بارزش انجام میدیم. و موفونم به عهدهم ازا آهدو، اونجایی که میفرماید کما کتب علی الذین من قبلکم، شما یه عهدایی هم با ما داشتید یه کارهای انجام بدید، به ذهن میرسه که این میتونه جزو عهدها باشه که اینجا خداوند صحبت میکنه. و بحث صبر که ما از ابتدا داریم میبینیم مصداق اتمش در واقع یکی از مصادیق بارزش بحث روزه هست، و بحث صدق. من روی واژه ها عمدن تاکید میکنم، جلوتر یه آیه‌ای داریم که البته در سوره مبارکه بقره نیست، میبینیم اینا دقیقا با همین ترتیب کنار هم آمدند. بحث صدق و بحث تقوا، اون تقوایی که لعلکم تتقونه، ما میخوایم شما رو به اون تقوا برسونیم. توی این فرمولی که برای شما داریم مینویسیم، داریم مسیرش رو براتون تعریف میکنیم. حالا این مسیر گستردش میتونه باشه در طی یه سال که شما طی میکنید، و بعد یک مسیر فشرده و ساده تر. چرا ما لفظ ساده تر رو به کار میبریم؟ چون گاهی اوقات میبینیم اعمالی رو فرد نمیتونه انجام بده و خداوند میفرماید روزه بگیر به ازای کارهایی که نکردی و نقصهایی که داری، برای اینکه پوشانده بشه. ما به عنوان کفاره عمل حکم روزه رو میبینیم. و یک حدیث خیلی ویژه‌ای داریم که میفرماید بنی الاسلام علی خمسن، اسلام بر پنج پایه بنا شده: از صلات، از صوم، الحج، از زکات. چهار تا شد. ولایه. خب حالا به نظر میاد که خب صلات الان میام از روزه به بعد میخوایم یه بررسی بکنیم تو همین حدیث، جلوتر که ما به همپوشانی حج و روزه خواهیم رسید و به شباهتاش. پس این حج میتونه در دل روزه مفهومش وجود داشته باشه، اون زکات در روزه میتونه مفهومش وجود داشته باشه، ولایت هم مفهومش. حالا ما ویژه هم که در شب 21 اون مصداق عتم رو داریم میبینیم که مطرح میشه در تاریخ، اینا جمع میشه. بعد ذهن ما رو یاد این آیه میندازه، یعنی ما الان وقتی اونها رو وارد صوم بکنیم، وارد روزه بکنیم، یه نماز هست و یه روزه، و ما یاد استعینو به صبر و صلات میفتیم که در اشکال مختلف هست. در ادامه ما به اون فرمول بعدی میرسیم. این فرد داره مشق فرمول میکنه و یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. دومین نمونه که خداوند مقدر کرده، واجب کرده، تثبیت کرده در این عالم این فرمول رو. و این نکته رو میخوام خیلی دقت بکنیم هممون. قصاص این برنامه یک برنامه اجتماعیه، به خاطر اینکه از یک سری آسیب‌های اجتماعی جلوگیری بشه. یعنی میخوایم بگیم اون چی که داره خداوند به وجوبش امر میکنه و به انجامش، بحث‌های اجتماعی هست و اینجا هم قصاص همین هستش. حالا خیلی قشنگه آیه اول راجع به کتب علیکم القصاصه، یعنی کار درمانی خداوند داره انجام میده اینجا، چون دیگه اتفاق افتاده. آیه بعدی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وقتی که فرد داره وارد یه جریانی میشه، این آیه داره کار پیشگیری میکنه. یعنی برای اینکه باز یه سری آسیب های اجتماعی تو بستر خانواده حاصل نشه، این کارم جلوتر انجام بدید. یعنی میخوام بگیم اتم و اکمل خدا داره این کار رو انجام میده. و جالبه که در سیاق مورد بحثم بحث تمام کردن، اتمام فرایند وجود داره. و بعد میفرماین حق للن متقین، یعنی باز مسیر تقوا رو میخواد برید، این کتابت باید پذیرفته بشه. خب ما بعد از اینکه میبینیم خداوند ذهن رو آماده کرده، راهای در واقع نمیخوام بگیم مختلف، میخوام بگیم مبسوط رو و کارهای اجرایی رو برای ما برای رسیدن به اون تقوا گفته، ما به سیاق اصلیمون میرسیم که خانم سعیدی عزیز زحمت میکشن و برای ما توضیح میدن.
یک بار دیگه سیاق اصلی رو با هم بخونیم تا من توضیحاتش رو بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، فمن کان منكم مریضا او علی سفر فعدة من ایام من تتبع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أهلا لكم ليلة الصيام الرقص إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. فَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ فَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
در آیه اصلی داریم که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فعلا الذین من قبلکم رو کنار میذاریم و من راجع به بقیه فراسای آیه توضیحات میدم. در مورد لعلکم تتقون، این که لعل همونطور که در کاربه های قبلی جناب استاد فرموده بودن یه فرمولی داره، این که اون چیزی که قبل از لعل هست اگر درست انجام بشه قطعا نتیجه میده چیزی که بعد از لعل میاد. یعنی اگر ایمان اتفاق بیفته و چون ایمان هست صیام به درستی صورت بگیره حتما به با تقوا بودن منجر میشه و اصلا با همه، یعنی از همون لحظه ای که ایمان آورده میشه در مسیر تقوا انسان قرار میگیره. این که چرا کتب علیکم الصیام اومده بعد از آمنو و اینقدر اهمیت داره، شاید صیام واقعا یه برنامه‌ای باشه برای بیشتر ایمان آوردن، بیشتر با تقوا شدن، به این شکل ایمان رو از حالت یک اسم به حالت رسم تبدیل میکنه. در اینجا بعضی از فواید روزه و نتایجی که داره رو با اینکه یه سریش رو خودم هممون میدونیم من تکرار میکنم که شاید یه کمی توجه به اهمیت روزه بیشتر بشه. اولینش همونطور که همه میدونن سلامتی بدن و سلامتی روح و جسم روح و جانه. روزه باعث میشه که سمومی که توی بدن تجمع پیدا کردن از بدن دفع بشن و عامل مهم پیشگیری از بیماری‌های مختلفه. همینطور که توی جسم این اتفاق میفته، در روح و جان انسان هم این اتفاق میفته. چون برای ورود به روزه انسان باید از تمام چیزهای تاریک و بعدی که در درونش هست دور بشه، مثل کینه و هر چیز دیگه‌ای که باعث تاریکی درون آدم میشه. نکته بعدی در مورد تربیت هست. توی علوم تربیتی گفته میشه که اگر ما نمیدونیم چطور خوب تربیت کنیم، بهتره که اصلا تربیت نکنیم، یعنی هیچ کاری نکنیم، بذاریم فطرت خود اون شخص مورد نظر که قرار تربیت بشه اونو جلو ببره. این یه جور خالی شدن در درون شخص به وجود میاره. اگه یه ضعفی خالی باشه، بهتر از اینه که از چیزهای آلوده پر بشه. به نظر میاد که توی روزم این اتفاق میفته، یعنی انسان وجودش از چیزهای آلوده و بد خالی میشه و به خاطر همین آماده پذیرش اون چیزهای خوبی میشه که از جانب خدا مخصوصا توی ماه رمضان برای انسان در نظر گرفته شده. بحث دیگه اینه که گرسنگی اختیاری، که حالا هم میتونه گرسنگی جسم باشه، هم گرسنگی یعنی به معنی آتش درونی باشه که در آدم ایجاد میشه به دلیل اون کاری که توی روزه انجام میده، باعث رشد هرچه بیشتر انسان میشه. همونطور که مولوی میفرماید که این دهان بستی دهانی باز شد، تا کو خورنده لقمه های راز شد. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خانه آسمانی کن شتاب. و اینکه به نظر میاد با توجه به مطالبی که هست، گرسنگی یا آتش نسبت به چیزی، نیاز صحیح نسبت به اون چیزی که جواب اون آتش هست و در انسان به وجود میاره. چون تا وقتی که نیازی در آدم نباشه و انسان بدون نیاز به اون چیزهای بیرونی روی بیاره، جز جمع شدن زوائد چیزی براش نداره. یکی از اولین گام های متعالی شدن همیشه احساس نیازه، احساس نیاز صحیح به چیزی که جواب اون نیاز باشه. و اینکه روزه در آدم تواضع و فروتنی ایجاد میکنه و معمولا از اون سرکشی هایی که در اکثر انسان ها هست خیلی میکاهه. اینا بعضی از فواید و نتایج روزه هست و آثار و برکات روزه خیلی بیشتر از این هست. ولی اگه به نظرم همینقدر هم باشه خیلی مورد توجهه، چون چه چیزی بالاتر از این که آدم سلامت باشه، سلامت روح و جسم داشته باشه. در مورد عبارت الذین من قبلکم، جاهایی که غیر از اینجا توی قرآن اومده، در مورد اینه که مثلا میفرماید که خدا رو عبادت کنید که شما و کسانی که قبل شما بودن رو خلق کرد، یا اینکه در مورد هدایت انسان هاست، یا در دو جا در مواردی اومده که منجر میشه به اینکه به انسان گوشزد میکنه که از اینکه کارهایی که دیگران قبلا انجام دادن بپرهیزه و از اونا عبرت بگیره تا به خسرانی که اونا دوچار شدن دوچار نشه. توی همه این موارد به نظر میاد که جاهایی که الذین من قبلکم اومده، یک موضوع همگانی مطرح شده، یعنی برای کل بشریت میتونه مطرح باشه، نه دوره خاصی، نه انسانهای خاصی. و اینو میتونیم تسری بدیم به آیه مورد نظرمون در مورد سیام، اینکه برنامه سیام یه برنامه جدید نیست، برای دوره و زمان خاصی نیست، برای کل بشریت از ابتدا تا الان بوده، یعنی برای انسانه، برای نوع انسانه، برای ایمان و تقوای بیشتر انسانه. در مورد تتقون که با تقوا شدن هست، چون خیلی بحث گسترده است من و از عهده من بر نمیاد، فقط یک اشاره میکنم به حدیث عنوان بصری که از امام صادق نقل میکنن که کوتاه در مورد تقوا هم سخنی گفته باشیم. بعد از مقدماتی که این حدیث داره، عنوان بصری میگه: گفتم ای ابا عبدالله، حقیقت عبودیت و بندگی چیست؟ فرمودند سه چیز است: یک، اینکه بنده خدا در مورد آنچه که پروردگار به او سپرده است برای خودش ملکیتی نبیند، چرا که بندگان ملکی ندارند و همه اموال را از آن خداوند می‌بینند و آن را در جایی قرار می‌دهند که خداوند امر فرموده است. دو، بنده خدا برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر نمی‌کند، یعنی تدبیر امورش رو به یعنی توکل می‌کنه به خدا. تمام اشتغال او در کاری منحصر شود که خداوند او را به آن امر یا از آن نهی فرموده است. پس اگر بنده خدا در آنچه که پروردگار به او سپرده است ملکیتی برای خودش نبیند، در این صورت انفاق کردن برایش در چیزی که خداوند امر فرموده است آسان می شود و وقتی که تدبیر امورش را به مدبرش بسپرد، تحمل مصیبت‌های دنیا برایش آسان می شود و زمانی که به آنچه خداوند امر و نهی کرده است مشغول باشد، دیگر فرصتی برای خودنمایی و فخر فروشی به مردم پیدا نمی کند. پس وقتی که خداوند بنده را با این سه خصلت گرامی بفرماید، دنیا و ابلیس و مردم در نظرش کوچک خواهند بود و دیگر دنیا را برای زیاده خواهی و فخر و مباهات به مردم و برای عزت و جاه طلبی آنچه را که نزد مردم است نمی خواهد و عمرش را به بیهودگی نمی گذراند، که بیهودگی میتونه مقابل همون بندگی باشه، یعنی در تضاد با اون. این اولین درجه تقواست که خداوند تبارک و تعالی میفرماید آن سرای آخرت است که برای کسانی که در زمین قصد بلند پروازی ندارند و دنبال فساد نمیگردند قرار دادیم و سرانجام نیک برای مردم با تقواست. خب همونطور که میبینیم مواردی که در مورد بندگی و عبودیت توی این حدیث بیان شده که مرتبه ای از تقوا هست، همش میتونه در روز مطرح باشه. اینکه انسان امرشو به خدا میسپره، که باز با اون که گفتم که مثلا خالی شدن درونی صورت میگیره همخوانی داره، و موارد دیگه‌ش هم همینطور. آیه بعدی که میفرماید ایام معدودات، در اینجا خداوند میگه که من از شما چیز کم و میسری میخوام، روزهای اندکی که شما باید روزه بگیریم. علامه هم توی المیزان میفهمن که در مورد ایام معدودات که کار حجیمی نیست، خداوند میفهمد که سهل و آسان گرفتیم تا با رغبت انجام دهید، که خیر در آن است نه کراهت. بعد حتی این ایام معدودی که قرار روزه بگیریم، اگر مریض باشیم یا در سفر باشیم، میتونیم جایگزینش روزهای دیگه رو قرار بدیم و این دوباره آسانی و میسر بودنش در اینجا هم مطرحه. و اینکه باز اگه طاقت نداریم میتونیم به مساکین طعام بدیم، ولی باز خدا میفهمد که اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است، و این یعنی که تا جایی که طاقت میارین واقعا از آثار و برکات روزه خودتون رو محروم نکنین. شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن، اینجا معلوم شه که منظور از اون ایام معدودات شهر رمضان یا همون ماه رمضان هست. اینکه چرا سیام با اینکه میتونه هر موقعی از سال باشه، چرا در ماه رمضان واجب شده؟ شاید به این دلیل باشه که ماه رمضان خدا ماه برکت قرار داده و وقتی که چیزی مثل سیام با این همه آثار برکات توی یه ماهی پر از برکت قرار بگیره، تأثیرش چندین و چند برابر میشه و میتونه برای کل سال تأثیر گذار باشه و فقط محدود به اون یک ماه نشه. باز اینجا همون بحث مریض بودن و در سفر بودن مطرح میشه و میفهمه که یورید الله و بکم الیسرا ولا یورید و بکم العسر. باز خدا مطرح میکنه که من برای شما آسانی میخوام نه سختی. 30 روز بیشتر نیست و این 30 روز منجر به سلامتی انسان میشه و مسلمه که سلامتی آسانی برای آدم میاره و بیماریه که سختی برای آدم میاره. و اسریوس در جاهای دیگه قرآن هم مطرح شده که مثلا در آیه 7 سوره طلاق خداوند میفرماید که ما چیزی بیشتر از اونی که به شما داده شده و یا اینکه شما تواناییشو دارین از شما نمیخوایم. باز این مؤید همون یسر. یا در سوره انشراح که فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا، که اصلا آسانی همراه با سختی قرار داده شده، انگار که مثلا خدا میفرماید شما این عسرهای کمو که من ازتون خواستم بپذیرید، ببینید چه یسرهایی در دل همین عسرها هست، در حالی که اگر نپذیرید خب به سختی های خیلی زیادی دوچار میشید. و در همینجا در آیه 187 هم باز اون قسمته و کلو وشرب و حتی یتبین علیکم الخیط الابیض مؤید همین مطلبه که باز حتی این 30 روز هم در تمام طول روز نیست و فقط یه قسمتی از روز روزه رو باید انجام بدید. و ازا سألک عبادی انی فانی قریبون اجیب و دعوت داع ازا دعان فلیستجیبو لی ولی اؤمنو بی لعلهم یرشدون. خداوند میگه من خیلی نزدیکم به شما توی این ماه، یعنی درسته که همیشه این نزدیک بودن خدا وجود داره ولی خب توی این ماه به صورت ویژه هست انگار، و اینکه اگر به سمت من بیاین و دعوت منو بپذیرین و ایمان به من داشته باشین حتما رشد میکنین و در مسیر رشد قرار میگیرین. خب نکته آیه بعد رو گفتم. بعد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها. شاید آوردن این مطلب اینجا به این دلیل باشه که بحث اکل مال به باطل مطرح میشه و اینکه یه گوشزدی باشه که علاوه بر نخوردن و نیاشامیدن توی این ماه یاد بگیرین که مال دیگران رو هم به باطل نخورید. اکل مال به باطل همونه که در ازای اینکه کاری انسان انجام نمیده، حالا کاری انجام نمیده میشه جورای مختلف تعبیر، یعنی کار آنچنانی انجام نمیده، مثلا شاید فقط یه تلفن بزنه یا یه چیزای شبیه این، مالی دریافت کنه. و خدا اینو گوشزد میکنه که علاوه بر این نخوردن ها و نیاشات میدن ها و موارد دیگه، حواستون به این موردن باشه. در کل روزه ماه رمضان تمرینیه برای کل سال و هی هر سال تکرار میشه تا در تمام زندگیمون جاری باشه و ما از برکاتش بهره مند باشیم. انگار خداوند توی این آیه ها داره یک نوع الگوی ساخته شدن انسان رو مطرح میکنه. اگر به سیری که تا اینجا اومده دقت کنین، شاید به این نتیجه برسیم. بفهم شما بفهم.
ما یک نگاه خیلی فشرده یک بار دیگه به این سیاق میکنیم و توجه میکنیم به سیاقهای بعدی با توجه به زمانه. خب خیلی عالی خانم سعیدی بحث کتب اعلی رو برای ما توضیح دادن. دو تا نکته خیلی جالب وجود داشت برای من. یعنی من فکر میکردم که مخاطب حتی اگه خیلی بخواد بهانه بگیره که این چرا برای ما نوشته شده، هم در این آیه و هم در آیه دیگه خداوند جوابش رو داده که اولا فقط برای شما که نوشته نشده، کما کتب علی الذین من قبلکم. و یه نکته خیلی جالبش اینه که ما تو قرآن و اتفاقا در سوره مبارکه حج آیه 4 یه کتب علی برای شیطان داریم، یعنی اونم از تیر رست این کتابته در واقع این ثبوت حکم خارج نشده و برای اون هم امری مقرر شده. چون که علامه طباطبایی هم در المیزان می‌فرمایند بحث صیام در اقوام پیشین الزاما به این شکل نبوده، اون سنت صیام به جهت اون خواست اون کف نفسه و اون مشق خیشتنداریه که گاهی به شکل روزه سکوت بروز میکرده، یعنی نگهداری نفس در سکوت، نگهداری حتی در چیزهایی که حلال کردیم بر شما در یه بازه زمانی تا بیاد گسترده بشه در سال. تو بحث کما کتب علی الذین من قبلکم من دوتا نمونه رو از یک دونه از عهد عتیق میگم و یک دونه از عهد جدید. چنان که علامه هم میفرمایند ما در این کتاب بحث وجوب روزه رو نداریم، بلکه صحبت فرمودند که روزه هم این آنها هم روزه میگرفتن، در حالی که ما در قرآن کریم بحث وجوبش رو هم مطرح میکنند. به نوعی کم لطفی بی عنایتی به این روزه شده که سطحش از اون سطح متعالی که باید و از اون کارگرد اصلی تنزل پیدا کرده. در قسمت در عهد عتیق در قسمت یوئیل باب دعوت به توبه می فرماید که خداوند می فرماید الان تا وقتی باقی است با تمام دل خود با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت کنید. خب البته مضمون نزدیکش رو و کاملش رو ما در قرآن کریم با هم خوندیم، بحث تکمیل و بحث توبه ای که مطرح کردیم بعد از اون لعنت خطرناکی که خداوند فرموده بود و می فرماید که اگر واقعا پشیمانید دلهایتان را چاک بزنید و لباسهایتان را. یعنی اون بحث عمل درونی است که باید اتفاق بیفته. و در عهد جدید هم در اعمال رسولان آمده که سپس در هر کلیسا مسیحیان با تجربه را به عنوان کشیش تعیین کردند، آنگاه روزه گرفته برای ایشان دعا کردند و آنان را به دست خداوندی که به او ایمان داشتند سپردند. خب چون که میبینید اینجا بحث وجوب نیست و خب این عمل حالا انقدر گسترده و انقدر مؤثر بوده که جای حسبش مثل این که دیگه باز نشده، از این کتاب و بحث وجوبش توجه نشده بهش. ما صحبت کردیم راجع به این که این کپسول، این ریاضت، مشقی که ما داریم میکنیم قرار گسترده بشه در کل سال و ما اینجا خب یک رخصتی رو هم داریم میبینیم در آیه سوم که اگر مریض باشید یا در سفر باشید. یه چیز خیلی مهم میفهمن لتکملل عده، این عده رو باید کامل کنید. میخوام بگیم فرمول با این کمالش نتیجه میده، ما هی قسمتهای کوچیکیش رو داریم انجام میدیم و انتظارات خیلی بزرگ داریم. قشنگش اینه در بحث روزه هم اینجا و هم در قسمت حج، اونجاهایی که به عنوان در واقع کفاره داره مطرح میکنه و جبران امر، مثلا میفرماید که 3 روز رو اینجا در بحث حج بگیرید و 7 روز بعد رو برگشتید کامل کنید، یعنی باید این اتمامه اتفاق بیفته. ما صحبت کردیم راجع به اون بحث حب، اگر در ذهنتون باشه خیلی بحث کلیدی بود. اینجا این آیه خیلی شاهد حبه که این ماه حبه و اینجا این اتفاق داره میفته. میفرماید و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، خودش داره دلالت میکنه بر اینکه اون حبه دو طرف است و این از منه که وقتی شما طلب بکنید جاری میشه. در ادامه آیه میفرماید فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. تنها آیه‌ای هست که لعلهم یرشدون رو ما در قرآن داریم، بس ارشاد رو اینجا داریم. یه آیه‌ای رو داریم در قرآن خیلی زیبا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، دقیقا هم با همین خطاب شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پس این جواب دادنه که در اینجا هم فلیستجیبولی ولیؤمنوبی بحث حیات است. خیلی قشنگه اون قصاصی هم که نوشته شده ولکم فلقصاص حیاتونه، یعنی این فرمول های کتب علا برای اون حیات است که اتفاق بیفته برای ما. و ما در آیه بعدی هم ثم اتم و صیام الی اللیل، یعنی بحث این تمام کردنه خیلی اینجا نمود پیدا میکنه. و آیه بعد که خب دلالت میکنه که این بحث اجتماعی است. شما یه مشقی کردید، حالا اینو قراره بیاید تو سال جاری بکنید دیگه، انبار رو به باطل نخورید. بلا فاصله ما ورود پیدا میکنیم به آیه حج و خیلی جالب ما راجبه آیه صحبت کردیم لیس البر، و ما همینجا دقیقا همون مفهوم رو داریم میبینیم که میفرماید و لیس البر رو به ان تأتوا البیوت من ظهورها، پس از دقیقا حج، ولکن البر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها، برای اون تقوا ورزیدن از اون فرموله باید بیای، نه اینکه بریم و ما میریم دورمون رو میزنیم و ملحقاتمون رو داریم. و جالبه وقتی ما الذین من قبلکم رو بررسی میکنیم دو تا چیز خیلی توجه منو جلب کرد. یکی سنن الذین من قبلکم بود که بررسی کردیم اون صیام مطرح شده بود. یکی نبأ الذین من قبلکم بود، یعنی حالا نبأ چه کسانی؟ قوم نوح و عاد و ثمود، نه که همه از پشت در واقع تحت البیوت هم من ظهوره ها بودن، یعنی طبق فرموله خودشون عمل کردن و این فرمول رو ازش خروج کردن. و خود این تقوایی که ما میخوایم بهش برسیم هم توضیح میده که وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. خب ما یه نگاهی بندازیم به این همپوشانی های حج و روزه، چون خیلی ویژه نظر آدم رو جذب میکنه. ما در هر دو، حالا خب بحث ولایت که در هر دو میبینیم، حج البیت، حالا یا حج اهل البیت و اون ولایتی که در ماه مبارک هست، ما در هر دو بحث زکات رو داریم و بحث استطاعت رو داریم. یعنی در انتها ما این فعلمون رو به نظر میاد به اتمام میرسونیم و به فعلیت میرسونیم، صدقمون رو نشون میدیم با اون پرداخته و بحث استطاعت هر قدر که مقدوره. یه چیز خیلی قشنگی وجود داشت اینجا برای من وقتی میگیم ماه ضیافت، ماه مبارک رمضان، این ضیافت کریم میریم، یه اتفاقای عجیبی میفته تو این فرمول. چه اتفاقی؟ اون که عبادته، که خب عبادته، فرمودن کسی که روزه میگیره اعمالش مضاعف میشه، چند برابر میشه طبق حدیث. میخوام بگیم حتی وقتی فرد عبادت هم نمی کنه، فقط تخطی نکنه از فرمول هم عبادته. یعنی ما اینجا خیلی در روزه و حج عبادت بی فعل داریم، خابیده عبادته، در حج کعبه رو نگاه میکنه، هیچ کار فعلی، حرکتی، انرژی خیلی نمیسوزونه و بعد داره براش عبادت ثبت میشه. خب هر دو از پنج اصلی هستن که اسلام بر اونها بنا شده. ما در هر دو محرمات مشابهی میبینیم، مثل مراقبتی که در رابطه با همسران قید شده، و در هر دو رجوع به خداوند داریم. ما در ماه مبارک هم هی داریم بت‌های دیگر رو ریزش پیدا میکنیم، حتی اونهایی که حلال خوردنی ها رو بی توجه میشیم بهش که به سمت محبوب بریم، بعد بروز جسمیش میشه حج. حالا شما اینجا روحت برگشته به سمت خدا، حالا اونجا روح و جسم با هم داره برمیگرده، یعنی بازگشته به سمت خدا داریم. یکی شهر الله و یکی بیت الله، یعنی این مفهوم رو ما در هر دو میبینیم. از ویژگی‌هایی که خیلی خاص این دو عمل هست تساویه، یعنی غنی و فقیر نمیخورن، غنی و فقیر یه لباس میپوشن، یعنی اون در واقع همسانی که قرار داده شده. ماه نزول رحمت است، مکان نزول رحمت است. خیلی جالبه، من خدمت خانم سعیدی میگفتم ما این بحث تکمیل رو خیلی همه جوره داریم میبینیم، یعنی رو محور مکان وجود داره، یه جاهایی هست مکانی نزول رحمته، تو محور زمان میخوایم حرکت بکنیم وجود داره، اگه مکان نشد زمان، اگه درک کردی این ماه زمانی شما میتونی به این نزول رحمت برسی، و در هر دو بنده مهمان خداست، فهمیدن حاجی هم مهمان خداست، این ماه هم که ماه ضیافت خداست و ماه در واقع نزول رحمت و آمرزش، شو فهمیدن از هر دو فرد خارج میشه، آمرزیده میشه، اتفاق داره میفته. در ادامه ما بحث و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم رو داریم. اینم به تعبیر بنده میتونیم بگیم نتیجه و یا ظهور همون روزهیه که ما تمرینش رو انجام دادیم. چرا قاتلوا فی سبیل الله؟ این قید فی سبیل الله ما رو به همون اشد و حبن لله میرسونه، به همون اخلاصه میرسونه که هی مشقش رو انجام دادیم و اینجا مرحله ظهور و بروزش هست. خب در آیات بعدی باز ما بحث تقوا و بحث انفاق رو داریم و بحث در واقع کفاره مطرح شدن روزه رو داریم. در بحث کفاره خب ما نگاه کنیم، کلن 5 آیه هست در قرآن کریم، سوره مبارکه بقره، نساء، مائده و مجادله. خب یه مقدار با کارکرد سوره، با کارکرد صیام در این سوره بیشتر آشنا بشیم، هم نشین‌هاش رو بررسی می‌کنیم یا اونهایی که میشه به جای هم قرار بگیرن. صیام همینطور به جای آزاد کردن بنده، و چقدر ما این مفهوم رو تو ماه رمضان شنیدیم، تو دعاها برامون آشناست، با این مفهوم میبینیم که قرین هست، و با مفهوم صدقه، به هر حال اون پرداخته و اون کندنه و اون ریزشه که برای فرد اون رویشه حاصل بشه، وقتی میدهد و بعد دریافت میکنن. و ما در بحث حج هم که خداوند میفرماید، همونطور که عرض کردم خدمتتون، وقتی که بحث قربانی رو مطرح میکنه میفرماید فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم تلک عشرتون کامله. در ادامه و تقوا الله، خب این روزه‌ای که کپسول فشرده و در دسترس تره همه جا میاد و اون پوشش رو در واقع داره برای خودش. ما در حج همون ایامن معدودات رو میبینیم که برای ما دلالت به اون عسر و یسری، یعنی در واقع یسر بودن اون کار میکنه. ما اون ابتدا که صحبت کردیم راجع به کسانی که زلالت رو خریدند و هدایت رو فروختن، مغفرت رو در واقع از دست دادن و اینها به یه گناه در واقع کشیده شدن، ما اسم رو تو سیاقمون هم داریم. آخرین آیه میفرماید لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم. وقتی میخوایم مشق رو انجام ندیم یا تخطی بکنیم از اون فرمول، در آیات بعدی هم آیه‌ای داریم می‌فرماید و اذا قیل له اتق الله اخذت حل عزت بالاسم. اینجا عزت بار منفی داره دیگه، یعنی اون لجاجت و سرکشی اونها رو به اون اسم می‌کشونه. فحسبه جهنم و لبئس المآب. و بعد آیه که ما راجعش صحبت کردیم و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله فالله رؤوف بالعباد. و یک چیزی که آیه حالا آخری که ما تو این قسمت راجب صحبت میکنیم، ما از آیات ابتدایی راجب هدایت و بیانه صحبت کردیم، کسانی که کتمانش کردن نپذیرفتنش. خیلی این آیه قدرتمندیه. میفرماید فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. خدا نیازی به این کارها نداره، همه اینها برای خودتون هست و هیچ اتفاقی تو سیستم و تو فرمول نمیافته. ما یک توقفی میدیم و بحثمون تا همینجا باشه. اگر که سوالی بزرگواران دارن در خدمتشون هستیم. فقط یک آیه رو حتما باید بگیم و بحثمون رو تمام بکنیم، آیه‌ای که توش راجع به صائمین صحبت شده. ما از ابتدای صحبتمون یه سری واژه ها رو پررنگ کردیم راجع به خشوع و صدق و بحث صائم و اینها. سوره مبارک احزاب آیه 35 میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. ما رو به چیا میرسونه؟ به اون یا ایها الذین آمنوها والقانتین والقانتات، کسانی که اطاعت میکنند و از فرمول تخطی نمیکنند. و صادقین و صادقات، اونجاهایی که میفرماید اولئک الذین صدقوا، ما با هم خوندیم تا اینجا. و صابرین و صابرات، جایی خوندیم ان الله هم از صابرین و بشر صابرین. و الخاشعین و الخاشعات، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین که روش صحبت کردیم. و المتصدقین و المتصدقات، کسی که اون صدقه ها رو پرداخت میکنن. و بعد میرسیم به و صائمین و صائمات، یعنی این سیر تمرین، سیر تربیت و قطعا میدهد تقوا، چون بعدش میفهمد و الحافظین نا فروجهم والحافظات و ذاکرین الله كثيرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما صدق الله العلی العظیم. موارد دیگه ای هست ولی ما به نظرم که هم خیلی مشتاقیم به تصحیح استاد و هم به تکمیل مطالب که قطعا سطح متفاوت تری داره. اگر سوالی رو ما باید پاسخ بدیم در خدمتون هستیم. همونجوری که مثلا در غیر صورت خب اینجا مطالب مختلفی موجوده دکتر که ما میتونیم ما در سوره مبارکه و در این سیاق سه تا لعله داشتیم. ما لعله های کل قرآن رو بررسی کردیم و حالا تعدادش موجود هست و اگر کسی بخواد ما در اختیار قرار میدیم. لعله هم یر شدون که همون یک آیه بود در کل قرآن که آمده بود. ما لعلکم تتقون و لعلهم یتقون رو، و جالب که از این تقوا هم هیچ کسی میفهمد ولا یمکن الفرار من حکومته. بالاخره هم با زمیر کم اومده هم با زمیر هم اومده دیگه، راه فراری وجود نداره. این آیه رو بررسی کردیم و به خیلی حتی واژه هایی که عیناً تکرار شده بود در بحث ما رسیدیم و همینطور لعلکم تشکرون رو. البته لعله و اینجوری که من شما روش کنم 40 فرمول خدا به این شکل داده، یعنی از حالا لعلکم ترحمون و تذکرون و یتفکرون و اینها، ولی خب سه آیش در واقع سه تا لعله مورد نظر ما هستش. سیاق مورد بحث پذیرش اون صوم و اون انجام دادن اون فرمول ما رو به اون تقوا میرسوند. موارد دیگه ای هست که ما اگر نخواهیم بگیم دقیقاً میشه جایگزین بشه، میخواهیم بگیم اینها هم مؤید اون لعلکم تتقونه میشن و میتونیم اینها رو هم برای اون صومه به کار بگیریم. مثل چی؟ مثل آیه 63 آیه شریفه سوره مبارکه بقره میفرماید و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. اون فرمول رو با این کیفیت باید بررسی بکنید و اجرا بکنید. وذکروا ما فیه، ما در سیاق مورد بحث و بعدی ها هم بحث وذکروا رو داشتیم یا وذکروا الله رو داشتیم. این بررسی ها به شکل مختلفی میشد انجام بشه. سوال اصلی داریم در منطق که چیستی و چگونگی و چراییه. ما سعی کردیم تو این بحثمون حالا با رویکرد دیگه‌ای به هر سه سوال پاسخ بدیم و اینجا این بحث خودمو آتیناکم به قوه در راجب کیفیتش و راجب چگونگیش صحبت میکنه که اگر میخواید انجام بدید، چون دقیقا با این قوته ممکنه اون اتفاق نیفته چیزی که ما داریم میبینیم. خب تقوای بعدی که راجب قصاص هست، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب لعلکم تتقون. آیه بعدی راجب صیام هست که راجبش صحبت کردیم. اینجا ما یه واژه، یعنی یه جمله ای رو داریم که این جمله در چند جا تکرار شده. تلک حدود الله فلا تقربوها. یه چیزهایی داریم تو قرآن که خداوند حالا حرام کرده، حرم الله یا انجام نباید بدیم. یه چیزهایی هست یه شأن خیلی متفاوتی به تعبیر بنده پیدا میکنه که حتی نزدیکش هم نباید شد، یعنی انجام ندادنش به طریق اولا ترک میشه. مثل ولا تقربا هذه شجره، بعد وقتی نگاه میکنیم خلاف اون فرمول انجام دادیم چه اتفاقی افتاد، یعنی نزدیک شدیم به اون شجره. میخوایم یعنی عظمت این بحث رو بگیم. جاهایی که داره راجع به نزدیک نشدن به حدود الهی صحبت میکنه، بحث یک حکم نیست، بحث یک عبادت فردی نیست، بحث آسیبی که جمعی و داره مطرح میشه. حالا و جالبه که این را تقربوها راجع به نماز هم به کار برده شده. ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. راجب فواهش، ولا تقرب الفواهش ما ظهر منها و ما بطن، ولا تقرب الزنا و دو بار ولا تقرب مال الیتیم. مال یتیم نزدیک نشین. به نظر میاد کسانی که اون تمرین ها رو انجام ندادن، دقیقا آیه آخر سیاقمون که انبار رو به باطل نخورید، وقتی اون مشخص صورت نمیگیره، ولا تقرب مال الیتیم هست که ما اینجا میبینیمش. یکی از جاهایی که باز ما بحث اتمام رو داریم میبینیم، البته در بحث تشکرون هست، سوره مبارکه مائده هست. چون ما یکی از اون لعله هایی که داریم در سیاقمون لعلکم تشکرون هست. یه چیزایی هست شکر برانگیزه و بعد ما اینها رو در ماه مبارک هم میبینیم اتفاق میفته. مثل اف سوره مبارکه بقره آیه 52 میفرماید ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. خب این اف در بحث ماه مبارک هم داره اتفاق میفته و خلصنا من النار داره اتفاق میفته و اون شکر رو قطعا خروجیش میده. برگردیم به مصادیق تقوا، مصادیقی ما رو به تقوا میرسونه. در دو جا بحث قرآن مطرح شده، کذالک انزلنا قرآنا عربیا، بعد میگم لعلهم یتقون. یعنی میخوام بگیم انگار که هی داره فشرده میشه و هی داره گسترش پیدا میکنه برای فهمهای مختلف که بحث در واقع کامل جا بیفته. در بحث لعلکم تشکرون ها، حالا جالبه یکی از مواردی که بحث شکر مطرح میشه نصرت الهی است و رزقکم من الطیبات هست که ما در سیاق در واقع مورد بحثمون به جهت اینکه بحث نخوردن بود و در سیاق های قبلی بحث رزق رو داشتیم.
بخونم.
یکی از چیزهایی که نظر بنده رو خیلی جلب کرد در رابطه با انجام ندادن این فرمول، چهار دسته هستن که خداوند در قرآن اینها رو هدایت نمی کنه و این چهار دسته ویژگی هایی دارن که ما اونها رو در کسانی که دارن کتمان میکنن بیانات و هدا رو و این فرمول رو دارن ازش تخطی میکنن میبینیم. خروج از یک چیز و از یک شی که تعبیر به فسق میشه و ما هم اگر که اون سیر سیام رو از بابش وارد نشیم، از یه جای دیگه بریم، در واقع خروج از جاده پیدا کردیم، جز این دسته حساب میشیم. ان الله لا یهد الفاسقین هست که خداوند 5 بار در قرآن مطرحش کرده و همینطور بحث کسانی رو که ظلم میکنن، الذین ظلموا بما کانوا یفسقون رو مطرح کرده که ما اینجا میبینیم، همونطور کسانی که ظلم میکنن و اهل کذب هستن. حالا این کذب از اون چیزی که تو کتابهای قبلی نوشته شد و داستان به یه شکل دیگه ای برای ما تعریف شد میتونه مصداقش باشه، ما اگر داریم رو تکرار میکنیم به خاطر اینکه میخوایم بگیم این اتفاق یه ماهه که داره از اون شأن تنزل پیدا میکنه یا تنزل داده شده به یه میزانی، چه دامنه گسترده ای داره تخطی کردنش. خداوند به تأکید با دو شکل مختلف، یعنی هم ان الله لا یهدی کاذبین و ان الله لا یهدی من هو کاذب مطرح میکنه که اون چیزی که از فرمول به یه عنوان دیگه ای شما صحبت میکنید درجبش نظر میدید، قطعا نتیجه جز زلالت نخواهد داشت. بحث هدایت و زلالت که 51 بار در قرآن آمده. ما یک چیزی دارم انتهای صحبتون بگیم راجع به اول همنشینی صبر و صلات که 2 بار در قرآن کریم آمده، بر و تقوا که 3 بار و ایمان. خطاب آیه با یا ایها الذین آمنو شروع شد، ایمان با یه اوصافی در قرآن همنشین شده. این اوصاف ما در روزه و در این بحثی که امروز داشتیم همش رو میبینیم. این که ما تأکید میکنیم که فقط به اشکال مختلفی داره ظهور پیدا میکنه این بحث روزه و مشق چیزهای مختلفی هست به این دلیله. ایمان با جهاد هم نشینه. حالا جهاد یکی اون جهادی که در نفس انجام میشه برای روزه گرفتن و 19 بار در کل قرآن خداوندی مطلب رو مطرح کرده تا اون جهادی که بحث قطار رو داشتیم و ظهور پیدا کرد. ایمان با غفران که باز در ماه صیام ما میبینیم و 50 بار خداوند ایمان و غفران رو با هم ملازم کرده. همینطور ایمان و تقوا که 54 بار اینها با هم آمدن. ایمان و انفاق، همه این مضامین رو ما داریم در صیام میبینیم. میخوام بگیم یه مجموعه گسترده از آیات رو وقتی هم نشین هایی که با ایمان هست جمع میکنیم در این مجموعه صیام میگنجه، ما پیداشون میکنیم. بحث انفاق که 18 بار هست. بحث هدایت اونجایی که فرمود لتو کبر الله علی ما هداکم که 56 بار در قرآن کریم آمده و بحث عمل صالح که 65 بار آمده. همینطور بحث هدایت و بیانه، اینجا تنها جایی نیست که ما راجع به هدایت و بیانه صحبت میکنیم، ما به نظرمون میومد که نمیرسیم به این بحث که به آیاتش بخوایم رجوع بکنیم و به این جهت رجوع نکردیم که 24 بار در قرآن کریم آمده.
اگر تو
بله
شما دست شما
بفهم ما خیلی سریع گفتیم خیلی سریع گفتیم که
در پایان
محمد
صلی علی محمد و آل محمد.
در پایان دو دعایی که در ماه رمضان خیلی معروف هست و با هم میخونیم شاید جالب باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، فهذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور، فهو الشهر الذی فرضت صیامه علی و هو شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان، و جعلت فیه لیلة القدر و جعلتها خیرا من الف شهر، من ولا یمن علی من علی بفتاک رغبتی من النار فی من تمن علی و اخبرن الجنه برحمت که یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اقض دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروه، اللهم رد کل قریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بقناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. سپاسگزارم.
چقدر این دعا، این کل کل گفتنه ذهنو میرسونه به اینکه این فرمول جمعی بوده، داریم تمرین میکنیم برای کل مجموعه، برای کل زمانها، کل افراد. از اینکه توجه کردید سپاسگزاریم.
طبق نتیجه انتخاب آیه جلسه بعدی، آیه و انک لعلی خلق عظیم ردیف 37 با 3 رای انتخاب برتر شد و بعد از اون 3 آیه داشتیم که 2 رایی بودن. ان الحسنات یذهبن السیئات 2 رای، یا ایها الذین آمنوا ابتغوا الیه اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله 2 رای، کل نفس ذائقة الموت 2 رای، بقیه آیه ها 1 رای بودند. اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه شریفه سوره مبارکه احزاب. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
توجه که این آیه نسبتاً طولانی با این ده فقره و با اون خاتمه حتی یک محل وقت هم در وقت متوسط منتصر و مستند پیامبر اکرم نداره، یک سر باید خونده بشه بدون
لتکملل
کامل
بشه. ما قسمت دوم رو طبق امر استاد برای پاسخگویی در خدمتون هستیم، با دو حدیث صحبتمون رو آغاز میکنیم و در خدمتتون هستیم. حدیث اول از کتاب محاسن امام باقر علیه السلام فرمودند: نوم الصائم عباده و صمته تسبیح و دعاؤه مستجاب و عمله مضاعف. دقیقا بحث اکمال هست و چیز دیگه این نیست که در این مجموعه نباشه. و یک حدیث خیلی ویژه از نهج البلاغه خدمتون میخونیم. ما در آیه بحث تقوا رو داشتیم که خروجی بود و قطعا خودش میدهد کیفیت دیگه ای در صیام، و یه اتفاق خیلی ویژه ای که به نظر من اینجا میفته اینه: ما فکر میکنیم که ما روزه میگیریم و ما یه کاری رو انجام میدیم. چنان که بر من جالب بود، علامه حسنزاده آملی فرمودند در کتاب الهی نامشون که خدایا سالها فکر میکردیم که ما حافظ دین تو هستیم، اینک دانستیم که دین تو حافظ ماست. حالا ما فکر میکنیم که ما میخوایم تقوا پیشه کنیم، ولی امیرالمومنین چیز دیگه میفرمایند. میفرمایند بندگان خدا تقوای الهی اولیای خدا را از دوچار شدن به حرامها باز داشت و دلهایشان را ملازم ترس از خدا کرد، تا جایی که آنان را به شب زنده‌داری واداشت و در گرمای روز موفق به روزه نمود. دقیقا اون تقوا هست که باعث میشه ما همین کار رو هم بتونیم انجام بدیم، که بنده بین دو رحمت خداوند مستمرن قرار داره. در خدمت شما هستیم به حد استطاعت، چنان که در این سیاق یاد گرفتیم.
سوال
مکتوب
هم
بخشید یه صحبه هم یک مورد شما مطرح کردید، فهمیدید که اگه کسی از این فرمون تجاوز بکنه طبقه بندی گناه ها اسم رو در واقع ذکر کردید. ما میدونیم اسم عدوان اینا جزء حالات گناه خیلی پررنگه که خب یه خطای کوچیک نیست، اونقدر این قضیه جدیه که شخص دچار حالتی میشه که بهش میگن اسم.
تمام شد سوالتون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طی اون بررسی که کردیم، قضیه روزه نه صرف یک عبادت فردی و نه یعنی نه در محور شخص فردیست، نه در محور زمان مخصوص و محدود به یک ماه است، و فقط ریاضت، تمرین، ورزشیست که از اون سوء و فحشا که صحبت کردیم، از اون اسمی که صحبت کردیم باز داره. قطعا گستردگیش و عمقش در هر دو بعد خیلی عمیق به نظر میاد، چون در مقابلش کسانی بودن که مورد لعن واقع شده بودن، کسانی بودن که ذلالت رو خریده بودن و به نوعی راه بازگشت انگار که اون اتفاق که باید نمیفته، چون ان الله لا یهد الفاسقین مطرح شده. خب قطعا اهمیتش به جز اون اهمیتی است که به اون وزنی است که ممکنه ما قائل باشیم. بله قطعا همین چیزی که شما میگید طبق برداشت بنده رو قطعیتش بمگم. خواهش میکنم، نیازی به توضیح دیگه ای هست؟ چون شما فقط میخواستید ببینید که اهمیتش.
منم یاد یه طریقی ولا تاوانا لداره و فرقا ولا تاوانا لداره از اون کار افتادن و معادل سازی که اونجا تقوا میشد که اگر تقوا نباشه در اسم به وجود میاد و حالت اسم ایجاد میشه. و تأکیدی که شما خیلی زیبا تو صحبتاتون رو بحث تقوا کردید
و بر و رابطش و عدوان به عنوان ستمی که مخاطب داره، یعنی ظلم به نفس نیست، ما یه مخاطبی داریم که داریم بهش ظلم میکنیم و این داره گستردگیش و اون کار اجتماعی رو نشون میده. ممنونم از یادآوری که کردی، بسیار عالی. سوال اول، خواهش میکنم.
اولا
یه
سوال من اینه که چرا
کتبه
اومده و فرزه نایمده؟
بله.
نمیدونم این تحت قرآن جواب هم باید بشه. شاید کتبه برای اینه که دستورات جز به جز دستورات رو آورده میشه، ولی وقتی میگه این نلندی فرزن لکه قرآن، یعنی هر احکام که در قرآن بر شما واجب شده. این جوی این سوال هم ببینید علتی چیه؟ من در از تق و به روی ها مرحله ایه. وقتی میگه لعلکم تتقون، قطعا به تقوا نمیرسه، نشون میده عوامل دیگه هم باید باشه یا مرتبه بودن تقوا رو نشون میده. یعنی این تاکید این که با صراحت نمیده مثلا که شما به این مرحله میرسید، این هم باید شاید علتش اینه که فقط مثلا صوم یا عبادات دیگه انسان رو به این مرحله نمیرسونه، یا مرحله به مرحله مثلا از تقوا میرسونه. این هم
باید ممنونم. ما اول سوال دومتون رو جواب میدیم که به ذهن نزدیکتر هستش، به ذهن مخاطبین. قطعا ایمان و تقوا یک طیف هست و یک نقطه نیست، چون میفرماید یا ایها الذین آمنو آمنو، پس یه مرتبه از ایمان رو داریم و بعد به یه مرتبه دیگه خواهیم رسید. اما از یک جایی به بعد مؤمن اطلاق میشه، مثلا برای تقریب به ذهن، مثلا از یه عددی به بعد، از یک تاریکی یا نوری به بعد میگیم روز یا میگیم شب. این از یک جایی به بعد غلبه حجم باعث اطلاق اون در واقع مفهوم به اون شی میشه یا به اون موجود میشه. ایمان بین دو تقواست و همینطور تقوا بین دو ایمان، چون این یک طیفه با استناد به همون آمنو آمنو که دو مرحله ایست. پس حتما وقتی خطاب آیه ایمان است، ایمان مقدمه ایست برای تقوا که فرد با اون سازوکاری که گفته شد در آیه بر گفته شد و ما اونجا تصریح کردیم که مسیر تقوا رو خداوند داره تبیین میکنه و ما اون مسیر آمن بالله و یوم الاخر و اتل مال علی حبهی بر مصادیقش و اقام الصلاة و ایتاء زکات رو و رعایت اون عهد رو، همه اینها رو داریم در این بحث صیام هم میبینیم. میخوام بگیم همونطور که شما میگید و میفرمایید و برداشت کردید که یک فعل نیست، صیام یک فعل نیست، صیام مجموعه ای از افعال است که در این شکل بروز کرده، یعنی مجموعه ای از ریزش هاست که به ما اون نگهداری رو میده. پس نمیتونیم بگیم صرف نخوردن یا خوردن بهش اطلاق میشه، چون که صحبت کردیم راجع به روزه و اقسامش در طول تاریخ، دیدیم به شکل‌های مختلفی این خیشتنداری مطرح شده بود. در جامع البیان طبری وقتی که راجع به صیام صحبت میکنه میفرماید کف و نفس هست، یعنی حقیقتش. حالا بنده البته دقیقش رو هم همراه هم هست در یادداشت های دوست عزیزمون هست که مت رو به عینه با هم ببینیم. قرض اون نگهداری است، حالا به این شکل بروز کرده، در این زمان بروز کرده تا اون اتفاق بیفته. پس مرحله ایست که یک در واقع لوازمی داره، سازوکاری داره. این لوازم یکیش نخوردنه هست، ولی و اتمو حالا حج باشه یا لتکمل العده باشه یا اتمام صیام تا شب باشه، باید تکمیل بشه که اون صیام بدهد تقوا. این یک درست کافی بود برای قسمت اینکه چرا لعله آمده. وقتی که خداوند از لعله استفاده میکنه به این معنی است که وقتی قسمت اول محقق شود قسمت دوم قطعا محقق میشود، یعنی اگر کار انجام بشه، اگر اون مراحل اتفاق بیفته، اون نگهداری اتفاق بیفته، قطعا اون تقوا اتفاق میفته. من اینقدر از سوال شما برداشت کردم، اگر قسمتی از سوالتون بی پاسخ موند بفرمایید. سوال اولتون راجع به کتبه علا هست. ما کتبه یا کتبه رو چنان که بررسی هم کردیم به دو شکل در قرآن کریم یافتیم، کتبه علا و کتبه لها لنا، یعنی با لام آمده. اون مواردی که کتبه با علا آمده به مفهوم تثبیت امر هست و اون چیزی که با کتب علا داره برای ما تبیین میشه یه برنامه است، یک حالا به تعبیری شاید تکلیف باشه برای اون تتقون، برای اون تفلهون برنامه داره گفته میشه. اما جاهایی که کتبه با لنا یا لها آمده بحث پاداش مطرح میشه، یعنی اینجا یک اختلاف لغوی داریم. عرض کردیم خدمتتون وقتی کتبه علا میاد، چون فرمودید که در سوالتون چرا فرزه مثلا گفته نشده، یعنی از فرض کردن و واجب کردن استفاده نشده، وجوب واجب کردن یک امر یک چیزه و ثبوت اون در عالم و اون فرمول به خصوص وقتی که قرار برنامه باشه یک چیز دیگه است. ما این آیاتو داریم لا تبدیل لسنت الله ولا تحویلا، یعنی هر اتفاقی که بیفته و شما نپذیرید، چون که آخرین آیه‌ای که با هم خوندیم قبل از آیه 35 احزاب فرض بر این بود که اصلا شما نپذیرید و علم ان الله عزیز حکیم، اتفاق نمیفته. میخواد بگه در برداشت بنده شما فرمول رو نمیتونید خراب کنید، این فرمول تثبیت شده است. یه موقع هست ما طبق سیستم یک دستگاهی کار نمی کنیم، به اون دستگاه آسیب هم می زنیم، یعنی ممکنه دیگه دکمه یک دستگاه کار نکنه، اما سیستم عالم کار خودش رو می کنه، ولو اینکه ما نپذیریم، کتمانش بکنیم، خلاف جهتش حرکت بکنیم. به نظر بنده کتب علا دلالت بر اون تثبیت این حکم در این عالم داره.
در حقیقت اراده انسانشون دیگه میتونیم برسیم تقوا با اراده خودت، میتونی نرسی. این
اون که قطعا حتی اراده الهی مد نظر بنده بود،
اراده
اونم صحیح که
شما بگید اراده الهی تقوا میرسی. اگر باید. از اون اراده اختیار خودت اختیار باشه استفاده نکنی
نمیرسی، ولی سیستم همین طور باقی میمونه، این سیستم به طور آسیب و زوال و نقص نمیشه، این تثبیت شده در واقع.
من یه موردی رو توی المیزان مشاهده کنم برام خیلی جالبه.
بله.
این سه آیه که دوستان اومده نشده که یک دستور دینی در مورد روزه، این دستور رو مرحله به مرحله مثلا گفته شده که اول گفته کتب علیکم الصیام، بعد در آیه بعد ایام معدودات رو مطرح کرده، بعد در آیه بعد دیگه مثلا ماه رمضان رو مشخص کرده که آمادگی پیدا کنن افراد به خاطر اینکه یه چنین مثلا واجبی رو خداوند مثلا قرار داده، یک مسئله رو یک دفعه مثلا نکنید شما یک ماه روزه بگیریم، ولی در طول این سه آیه مرحله به مرحله مسئله وجودش رو ذکر کردن.
بله البته بله وقتی که رب داره تقدیر میکنه قطعا تربیت اقتضاش تدریج هم در موارد متعددی ما میبینیم، چون که از آیه بر شروع کردیم، از آیه قبل تر شروع کردیم و این نشانه ها رو دیدیم که داره این اتفاق میفته. بله المیزان متنش هم بنده یادداشت کردم اینجا، متن خود المیزان رو من این قسمت جمال بیان طبعی رو هم پیدا کردم که بگم خدمتتون. و معنی سیام الکف و اما امر الله بالکف ان و من ذالک قیل حالا صامت الخیر. بله پس اون بحث کف نفس هست که خیلی پررنگ و مقصود خداوند هست، به تعبیر بنده، البته به برداشت بنده، مقصود خداوند مشق اون نگهداری هست، روزی زمانی در بازی از تاریخ اقتضا میکنه سکوت باشه و به نظر میاد گفته شده، چون اتفاقا این روزه سکوت، این تمرین سکوت رو بسیار در طول سال ما میبینیم. یکی از اون چیزهایی که باز من توجهتون رو جلب میکنم به چوجه به کتب علاها مربوط به این، ما تمام مواردش رو بررسی کردیم، بحث روزه، بحث قصاص، بحث جهاد و خیلی ویژه کتب علیه رحمه داریم، یعنی خداوند بر خودش، بر شیطان، بر ناس، بر مردم، بر اهل ایمان این کتابت رو داره، بر خودش رحمت، بر ما روزه، قصاص، بر شیطان هم خب زلالت رو داره. با توجهتون جلب میکنم به اینکه این یک فرآیند اجتماعی است و یک حرکت جمعی است که ما تجلی حرکت جمعی رو در حج میبینیم، میخوام بگیم که خروجیش خروجی جمعی هستش. ممنون از مواردی که گفته. المیزان رو رجوع بکنم دکتر، الان المیزان رو نیازی هست
که میتونید المیزان رو باز کنید قسمت که اونجا برامدی بهش برداختن شما هم
بله
قسمت مهمیه در آن سوال از جمله موارد ابتکاری علامه طباطبایی شاید احساس به ایشون داشته باشه این توجه.
بله
میگم سوالم اون یا اینکه میخواد
خواهش میکنم بفهمید، مشکلی هم نیست، بعد یادداشت میکنم اینجا.
نه میخواد بفهمید
چون با توجه به سوالات هم زمان رو میخوام داشته باشیم،
هرچند که سوالی منم در همون ارتباطه، ولی بخونید اول بخونید که تفسیر شده. بله
تبرک به دندان ارمیزان باشه.
می‌فرماید که سیاق الآیات الثلاث یدل اولا علا انها جمیعا نازلتا معا، دیدی که شما می‌فهمید که اینها با هم نازل شدن. فإن قوله تعالی ایاما معدودات فی اول الآیه از ثانی ظرف متعلق به قول از سیام فی آیت الاولا و قوله تعالی شهر رمضان فل آیت ثالثه اما خبر لمبتدا محذوف و هو الضمیر راجع الى قول ایاما معدودات و تقدیر هی شهر رمضان او مبتدا خبر محذوف و تقدیر شهر رمضان هو الذی کتب علیکم صیامه او هو بدل من صیام فی قوله کتب علیکم الصیام فی آیه الاولا علی ای تقدیر هو بیان و ایضاح للایام المعدودات التي كتب فيها الصيام فالآيات الثلاث جميعا كلام واحد مسبقا لغرض واحد و هو بیان فرض صوم شهر رمضان و سیاق الآيات يدل ثانيا على ان شهر الان شطر شطرن من الکلام الموضوع فی هذه الآیات الثلاث به منزلت توطئه و تمهید به نسبت الى شطر آخر. شطر آخر
آیه اول مقدمه اون دو آیه بعدیه.
بله،
این آیه اول یک مقدمه بیان میکنه برای صیام، بعد در دعای بعدی همه چیزشو تفصیل.
بله، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم.
این نگاه مخصوص علامه طباطبایی
چنانی که حالا این به ذهن بنده میرسه، چنانی که یک حرکتی رو باز کرد و بعد در صیام بست و بعد دوباره صیام رو باز کرد و تفسیر کرد در آیات بعد، چون در آیات قبل ما یه تفصیلی رو داشتیم از عمل کرد. متشکرم از دقتتون. اینجوری سوال نوشته شده که چرا خانم ها با روزه رابطه بهتر و راحت تری دارن تا آقایان؟ حالا من نمیدونم فرض این سوال الان صحیحه اصلا، یعنی ما باید به عنوان فرض صحیح بگیم که این چنینه، اگه آقایون بگن این چنینه و الان رابطه، چون صورت سوال الان برای ما به عنوان حکم قطعی نیست.
اگر باشه چه جوری میشه؟
خاله به جز انگیزه های مادی که میشه براش مترتب شد و آقایون هم به همون دلیل اگر که بخوان روزه بگیرن. سوال خب من نمیدونم حالا فرض این سوال رو ممکن تعمیم بدیم و این گونه بگیریم، ولی
دخترها تقریبا شد به تماما، حالا مثلا یه درصد بگیم روزه نمیگیرن، تقریبا همه دخترها که من میشناسم روزه میگیرن، پسرها تقریبا همه پسرها که من میشناسم روزه نمیگیرن. البته پسرها که در میان عامه مردم هستن، پسرها جمع خودمون نه، مثلا همسایه ها فکرانینا تقریبا شد خب 90 درصد به بالا نمیگیرن، دخترها برعکسه 90 درصد به بالا میگیرن و خیلی هم راحت هم هستم.
بله.
در موقع متانت و در موقع تبر و
ما در
من دخترها مبخشید روزه میگیرن، از من راحت تر روزه میگیره، دختر 12 ساله از من واقعا راحت تر بدون هیچ گونه اعتراض
رو
متانه، این خب خیلی زیاده. بله. فکر کنم همه دوستان هم اینو تصدیق بکنن، فکر
کنم خودشون رو دیگه تصدیق بکنم و تصدیق میکنم. خب برفرض اینکه ما سوال رو صورت صحیحی بگیریم، اگرچه که در آیه دلالتی بر اینکه جنسیت کار کردش با روزه چگونه هست ما نمیدیم، چون خطاب عام هست، یعنی وقتی جب اهل ایمان هم صحبت میشه به جنسیت ورود پیدا نمیکنه. اما دو تا دلیل به ذهن بنده میرسه به نظرم در حوزه روانشناسی میتونه شاید پاسخ خوب باشه اگر صحیح باشه این پاسخ ها. یکی این که روزه به جهت این که کار بیفعل تریه با جنسیت خانوم و به جهت این کار لطیفتری هست، من از نگاه خانوم صرفا میگم، شاید یک هماهنگی هایی داره که یه خانوم توی قسمت های خیلی راحت تر میتونه رابطه برقرار بکنه. و دوم اونچه که در روانشناسی ثابت شده تحمل خانوم ها در خیلی موارد بیشتر از آقایون هست، حالا برش از نظر جسمی و همینطور فشارهای روحی، یعنی این صرفا بحث روانشناسی هست، شاید به این جهت یه مقدار به سهولت به نظر میاد که نزدیکتر باشه. کار چون وقتی بحث اخلاص مطرح میشه به تعبیر بنده، کاریه که نیازی به سر و صدا نداره و اظهار هم نداره، یعنی میتونه نداشته باشه. فرد میتونه روزه باشه و کسی نفهمه. کار یعنی مشق عفیفانه است که از این جهت هم حالا چون بروز عفت در خانم ها، نه که خدای نکرده بخوایم اندازه هاش رو تغییر بدیم، چون بروز عفت در خانم ها بیشتر هست، به نظر میاد باز شاید از این جهت هم همسویی داشته باشه. البته اینجا تعداد خانم ها اونقدر هست که میتونن پاسخ بنده رو تکمیل بکنن. این به ذهن بنده میرسه، ولی از آیات من دلالتی رو ندیدم الا این که اون قسمتی که خداوند خطاب به آقایون در تعاملشون با همسرانشون میفرماید، نه خطاب به خانوم ها در تعامل با همسرانشون، با ذهن من رو به همین سمت میرسونه که شاید مدیریت برخی حالا فشارها یا گرایشات برای خانوم ها از نظر روحی در روانشناسی مطلوب تر و سهل تر شاید باشه. حتما در این موضوع خانم ها نظر
کن.
این جامعه آماری ما این رو دلالت میکنه. خب حالا این بعد کار آماری انجام بشه و حتما نیازه به پرسش نامه مثلا داره تدوینش و سازوکار خودش.
می‌خواستم بگم حالا این دلیل روانشناسی که گفتین خیلی دلیل روانی که گفتین خیلی دقیق بود. توی همین سه تا آیه سومش تو ذهنم هست هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه. می‌خواستم بگم از این تقدم هنه لباسون لکن میشه تایید برای همین صحبت گرفت که شاید کمک بعد از جانب خانم هم باشه. حالا بخوام از همین آیات اگه برداشتی بکنی من بده.
در این مورد این سوال خانمی یا آقایون اگه تمایلی به اظهار نظر دارن ما استفاده بکنیم.
راستی نکته در تایید این تحقیق اینه که ما مظاهر به وقتی توز خاری رو در آقایون بیشتر میبینیم تا خانم ها.
خانم ها رسل ندیدم هیچ خانم توز خاری تظاهر کنیم. شاید در مجامعه خانم ها حضور کفتن
شاید فساد اجتماعی که شما دورتون هستش مثلا خانوما حضور اجتماعی کمتری دارن یا مثلا آقایون کارهای سخت‌تر رو بیشتری دارن، این باعث میشه بیشتر
یه وقتا روحیه جسارت شاید در آقایون به جهت اینکه چون دارن کار به صورت اجتماعی علنی میکنن شاید یه مقدار اون روحیه بالاتر هست در فعالیت‌های اجتماعی، بروزش رو بیشتر می‌بینیم. می‌بینیم در نهایت رو می‌بینیم به نزاع خانم آقایون جواب ما منجر نشه. سال بعدی رو بخونم.
خود روز هم که ظهور و بروز نداره، مگه روز خاری کنیم که همه ببینن داریم خاری می‌کنیم
که روز دارها مشخص بشن. اینم یه دو تا
که این آقایونی میشه در مقابل اون که گفتید روز کار لطیفه کم به اصطلاح اکشن و فعالیت عملی هست که مقابلش روز خالی خب خودش یه غروبیایی داره، سر صدا ایجاد میکنه، با آقای خوب میخوره، انگار همه چی با هم جوره. استشهادتونم به پایه سوم که یه نوع تفسیر اشاری هست بسیار جالب به خصوص اگر با روایاتی در سبب نزول این آیه آمده، حتما الله انکم کنتم تختانون انفسکم، اون موارد فقط آقایی بودن، مورد آقایی مورد خانومی نبود و در سبب نزول سبب که یک خانومی تخطی کرده باشه ولی آقایون کم تحملی نشون دادن قبل از اینکه تشریح بشه به اینکه روزه از اذان صبح، اونا به تصور اینکه شب هم این مسئله ادامه داره تخلف کردن از روی بی‌تحملی و این ثبت شده در سبب نزول اسم چند تا آیون ثبت شده و اسم یک خانومت رو ثبت نشده.
دست شما درد نکنه.
از نوع تفسیر اشاری بود که با روایات تفسیری هم از جمله روایت سرنوزی کاملا هماهنگه. این تفسیر اشاری تایید شده ازش در.
بله. دست شما درد نکنه. سوال بعدی رو اینجا یادداشت کردم. سوال ممنون از دقت سوال پرسنده که شما هستید. بله ممنونم. سوال کردن رابطه حج و روزه را فرمودید اما روزه و وصیت را نفرمودید. سوال خیلی خوبیه چون ما شباهت های زیادی حتی در آیاتش داشتیم که به نظرم میاد اگر بنده الان دقیقا هم نگاه بکنم میخوام به اون موارد اشتراکیش بیش از پیش یعنی اشاره بکنم که اول آیه شریفه 180 سوره مبارکه بقره کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. پس اهل تقوا این کار رو انجام میدن. ما یک جای دیگه هم راجع به وصیت داریم. اون رو هم اگر پیدا کنیم لفظ خیلی دقیقی رو به کار بردم اونجا هم سعا رو پاسخ بدیم سعایه رو انشاءالله بیاریم. اولین وجه اشتراکیشون همون کتب علاهای هست که آمده و در واقع فرمول اجتماعی رو و برنامه حیات رو تنظیم داره میکنه برای ما. البته ما در روزه که عرض کردم خدمتتون ما در روزه جمع داریم آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. ما تو بحث قتال گفتیم حالت درمانی داره اون کتابت، تو بحث قصاص اصخایی میکنم و در بحث وصیت حالت پیشگیری داره و روزه هم پاک کننده است و هم اضافه کننده است و هر دو رو جمع میکنه. یکی از این جهت اتفاق دوم خیلی مهمی که به نظر میفته بحث پرداخته و هزینه کردنه به صورت اتفاقا اتم و اکمل تو این وصیت هست. این فرد وقتی که میخواد این کار رو انجام بده باید اون تعلق رو منفک شده باشه، در واقع از اون تعلق و جدا شده باشه. خب این هم باز از همون مشق روزه نشأت میگیره. شما تمرین کردید ریزش رو و در نهایت همه اون چیزی رو که جمع کردید قراره که در وصیت، حالا وارد بحث‌های زیر شاخه‌ایش نمیشیم، مثل اون یک سومی که فرد میتونه برای خودش از احوال وصیت بکنه، همه رو اینجا باید اون پرداخت رو داشته باشه و اون حالت پیشگیری رو داشته باشه. این دو مورد رو در حال حاضر در ذهن هست. آیش رو اگه آیه دوم رو پیدا بکنیم اگر دوستان تمایل دارن که در پاسخ هم راهی بکنن خیلی یاد میگیریم در بعدش. دوستان
سوال دارم
بله حالا همین خود دو مورد پررنگی بود که
سپاسگزارم از بحثایی که مطرح شد استفاده کردم.
خواهش میکنم. خدا رو شکر میکنم.
من یه نگاهی کردم به کلمه سیام و مشتقاتی که صوم و فعلی که به کار رفته. من برای که سوالم رو مطرح رو کنم میتونه توضیح میدم. حدود 13 مورد من دیدم که صوم و سیام،
بله در 11 آیه 13 مورد آمده
و خود سیام خودش این رو سختی داره، به شکی توش نیست، سخت دیگه میتونم به اضافه این که اون آیاتی که مطرح میکرد به عنوان این که به جای کفاره شما میتونید در واقع صوم هم در واقع روزه هم بگیرید، این به ذهن من متبادر میشد که قاعدتا سیام یه نوع جریمه هست به افراد که دیگه هم چیزی متبادر می شود. از طرف دیگه می اومدم سیاق خود این در واقع کتب علیکم سیام را بررسی میکردم، میدیدم که رمضان، شهر رمضان که بهتره که بگیم ماه رمضان، رمضان رو نگیم، شهر رمضان مشرف به نزول قرآنه، یه ماه مبارکه که این ماه مبارک را استاد هم در جلسه قبلی به طور مفصل توضیح دادم، حتی از خود سیاق هم مبارک بودنش رو توضیح دادم. تصور اولیه من این بود که وقتی که ماه رمضان یه ماه مبارکی هست، یه ماه مشرفی هست، قاعدتا باید به مسلمان ها پاداش عیدی داده بشه. ولی چرا خداوند می فرماید که فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اگه هر کس این شهر را درک کرد روزه بدارد فلیصم. بعد در واقع من چیزی که به ذهنم رسید، بهتر بود که علاوه بر سیام، من وقتی اول کارگاه دیدم که شما کتب علا را هم بررسی کردین خیلی خوب بود، اگه من کتب علا را هم بررسی می کردم شاید به خیلی چیزهای بهتری هم میتونستم برسم. اما وقتی که اومدم خود سیاق را بررسی کردم، از نظر من دوتا آیه 185 و 186 توی این سیاق کاملا میتونید جداگانه، یه بحث جدایی هستن.
بله.
یعنی اگر در مورد کلام الهی ما بگیم که جمله معترضه ای، اگر در مورد خدا بگیم مثلا ممکن هستن اون اصلا جمله معترضه است، اگر شما 185 و 186 رو این دوتا آیه رو برداری کلن بحث اصلا به هم نمیخوره. یعنی اول بحث سیام را مطرح میکنه، بعد میگه که ایام هم معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، فمن تفرع خیرا فهو خیر له، و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. حالا بیا مثلا ادامهش هم میگه که حالا شبش شما میتونید بخورید، بعد ولی روز را شما باید و اتم صیام الی اللیل. یعنی اصلا مفهوم سیام را تمام شد. اما این دوتا آیه اگر شما دقت بکنید، این دوتا آیه هم کامل هستن. اگر اون آیات هم نبود، این دوتا آیه از این دوتا آیه هم میتونستیم برداشت بکنیم که ما در ماه رمضان باید روزه بگیریم، چون فمن شهد منکم الشهر فلیصم. یعنی این کافی بود که بله. خداوند یه بار بگید فلیصم و تمام، اصلا اونا رو هم توضیح نمید. بله. این دوتا آیه با اون آیات بعدی به ذهن من متبادر میشد که خیلی فرق میکنه، فرقاش هم چیه. مثلا توی اون آیات قبلی اصلا فدیتون طعام مسکین هست، به جای روزه شما میتونید اصلا کفاره بدید، فدیه بدید، ولی اینجا اصلا صحبت از عوض این روزه آیا میتونید شما فدیه بدید نیست. و من کان مریضن او علا سفرم فعدتون من ایام نخر، دیگه نمیگه فدیتون طعام مسکین، بلکه یه بحث دیگه ای میکنه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این 30 روز ماه رمضان یه خاصه، یه دوره خاصیه، به همین خاطر اصلا هیچ روزهای روز دیگر معادل این ماه نیست. پس شما نمیتونید مثلا هر کس این ماه رو روزش رو از دست داد دیگه، انگار مثلا یه همچی چیزیه. حالا هرچند که میگه که ولی تک مدل عده، یعنی اون تعداد روزها که اون حدیثش هم استاد جلسه قبلی فرمودن که امام رضا علیه السلام گفته که منظور از این ایام معدودات یعنی که نه بیشتر از 30 روز نه کمتر از 30 روز، یعنی اون 30 روز خیلی مهمه. ولی تکبر الله علی ما حداکم، اینا هیچ کدومش تو آیات قبلی نیست. یعنی تصور من اینه که اینا یک معارض بالاتر از اون حرفای قبلیه. فمن تصرف خیرن فهو خیر له، و ان تصوموا خیر لكم
اصلا خیلی فرق میکنه که میگه ولی تو کمل و ادتر ولی تو کبر الله علی ما هداکم، خدا یه هدایت دیگه ای کرده. یعنی شاید مخصوص مسلمانان قرآن برای ماست و این ماه مشرف شده به قرآن و اصلا فرق کرده، چون اونجا میگه کما کتب علی الذین من قبلکم، اون برای همه بوده، ولی دیگه ماه رمضان مال ماست. یعنی منظور از مال ما، مال ما که نه، مثلا ما اگه بتونیم اهلیت پیدا بکنیم، یعنی پیغمبری که بهش قرآن اومده دیگه هیچ کس اینو نداره، دیگه کسی اینو نداره، قرآن کسی دیگه ای نداره. به همین خاطر یه تشریف خاصی هست. ولی تو ملون ادته ولی تو کبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. و بعد دیگه اوج ما شاید همون استاد 86 دوباره میگه اذا فعلک عبادی عنی فعنی قریبون. دیگه پیغمبر چقدر نزدیک خدا بوده که دیگه که اگر از تو پرسیدن در از من و اذا فعلک عبادی عنی فعنی قریبون اجیب و دعوت از دعای اذا دعانه جواب میدن فلیستجیبونی ولیؤمنونی لعلهم یرجعون. یه همچین چیزی به ذهن من میرسید که حالا شما میتونید تکمیل بکنید. تصور من این که اون سیام، حتی اگر شما این 13 مورد هم بررسی بکنید، تصور من آیه 35 سوره احزاب به اون دوتا آیه اشاره داره و صائم، اونجا لفظ صائم به کار میبره، از صائمات و صائمین و صائمات، بعد دیگه دیگه شما صائم نداره، همش سیامه. تو اون دوتا آیه اول هم از سیام صحبت میکنه، ولی اینجا دیگه فلیسوم با یه عبارت خاص دیگه ای بکنه ببره. یه همچه چیزی به ذهن که من میرسید اگر که با و سوال من اینه که آیا میتونیم بگیم که اون سیام اون دوتا آیه اولی یه سیام دیگه هست؟ سوال دارم میکنم، مثلا من نمیگم حتما اینجوریه. یعنی مثلا فرض کن بگیم که اون سیام سیام مستحبی است،
بعد به لفظ کتب علا آمده،
بله، بعد که کما خود بعد از که شما عهدین را خوندید، اصلا اون آیه اون آیه چه عهدین را هم خوندید، اونا هم داشتن مثل ماهای دیگه که ما میتونیم مثلا روزه بگیریم، اون روزه است.
بله
دقیقا روزه توضیح میده، اون آیات بعدیش هم میگه که چجوری روزه بگیرید. این دوتا آیه چیز دیگه داره میگه، این مثلا روزی واجب رو داره میگه، که این اصلا یه داستان جدایی بود.
دست شما درد نکنه، ممنونیم از دقتی که کردید. یه کلمه ای رو در جای صحبتتون به کار به نام جریمه. حالا ما می‌خوایم ببینیم می‌تونیم این کلمه رو یه معادله دیگه به جاش استفاده بکنیم با توجه به اون کتب علاهایی که خوندیم و کتبه هایی که خوندیم. یکی از اون کتب علاها این بود قل لله کتب علا نفسه رحمه. پس از اون رحمتی که خداوند بر خودش مقرر کرد جز این انتظار نمیره که ما رو در اون کامل کردنه و در اون تمام کردنه کمک کنه.
نه اگر بگیم بله، نه اینکه من بگیم جریمه،
بسیار هم عالی. اون چیزی که به ذهن من میاد اینه که کار کرده پر کننده داره روزه. یعنی وقتی جاهایی یه چیزهایی نیست، اون رحمت الهی اقتضا میکنه فرمولی رو برای ما قرار بده که بتونیم تمام بکنیم مراحلمون رو تا به محصول برسونیم. فرمودید که خداوند بعد آخرش اجر بده، حال در ظاهر اینه که یه چیزی هم داره از ما میگیره، در نهایت کار هم انجام دهیم، یه چیزی هم باید پرداخت بکنیم. دو تا چیز میگم، یکی اینکه خب این عالم سیستمش دریافت و پرداخت توامان هست، یعنی ما سیستم عالم رو نمیتونیم به هم بزنیم، کما اینکه ما یه اکسیژن میگیریم یه دونه دی اکسید کربن باید تحویل بدیم و نمیشه اینجا تخطی بکنیم، حیات دچار اختلال میشه. یاد حدیثی افتادم که میفرماید فمن اشقنی قتلنی، اون حدیث بعد در انتهاش میفرماید که و در نهایت اون اجر اون خونبها خودم هستم که دارم پرداخت میکنم. و ما در روزه خلوت کردن میبینیم، یعنی ریزش صنم‌های مختلف، حب‌های مختلف، ولو حتی حب صحیح، حتی حب خوردنی که شما حیاتت بهش متصله، اونم مثل علق عصاکه یا موسیه، اینم بنداز که
من یه اتفاق باشم. ما
میخوام بگم که خداوند چون در فرمایشات شما چند تا نکته بود که فکر کردیم حالا با هم به رایزنی بپردازیم. بحث پس پرداختی است که دریافت هم حتما خواهد داشت. حالا این قسمت اینو به ذهن هم میرسون چیزی که شما مجدد اشاره کردید و اذا سألک عبادی عنی، این اتفاق یعنی میفته انگار، یعنی انگار در این جریان خب چون ریزش پیدا میکنه بت‌های دیگه، بعد ما فقط یه حضور میبینیم و در موردش سوال میپرسیم، یعنی که بعد در نهایت خود او اجر کار ماست، خودش را تقدیم کنه. چون ما اینجا مشق خوب داشتیم و من عشقانی در نهایت خداوند خودش رو تقدیم میکنه. این در بحث اجرتون. این دعایه رو فرمودید، حالا ما یه کنار اگه بخوایم بذاریم چه اتفاقی میفته؟ به نظر بنده دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه هدف گم میشه، چون هدف خوب بوده و گم میشه اگر اضافه علک عبادی رو برداریم، چون این یه رابطه میزبان و مهمان و یک رابطه. و دوم شأن سیام تنزل پیدا میکنه به یه عبادت فردی. خب مردم این کارا رو بکنید، اینم احکامشه. اینکه در یک ماهیست، در یک قله رفیعی تو محور زمانی قرار داره که از اون قرار نشأت بگیره و بحث بیانات من الهدى و الفرقان که قطعا برای یک ماه نیست. اگر برداریم به نظر من به شأن صوم و به هدف صوم لطمه وارد میشه، همون چیزی که فرمودید که این آیه یک اوجی رو داره به جریان صیام میده و توجه رو داره جلب میکنه. مطلب دیگه‌ای که فرمودید خیلی عالی بود، اشارتون به صائم به عنوان اسم فاعل بود که ما میتونیم اسم فاعل رو گاهن به جای فعل مضارع امری که استمرار داره قرار بدیم، چه بگیم یصومون یا چه بگیم صائمون. میخوام یعنی استمرار رو بگم وقتی اسم فاعل، بله میخوام بگم اسم فاعل دلالت بر استمرار میکنه، این چیزی که به ذهن ما میرسه استمرار ازش برداشت میشه و فرد کننده این کار است. این مفهومیه که به ذهن خواهش میکنم بنده میرسه. و اینکه اشاره کردید به بحث اینکه حالا به عنوان کفاره و در مقابل صدقه و اینها قرار میگیره، ما یه صحبتی رو داشتیم با خانم سعیدی زیله، این بحث که خب وقتی یه کسی مریضه، مریضه دیگه، این اصلا نباید روزه بگیره. بعد در انتها خداوند میفرماید که و انتصومو خیرون لکم. حالا میدونم که مریض هستی ولی اگه روزه بگیری بهتره. وقتی با هم صحبت میکردیم راجع به این که خب اگه مریض حق داره که روزه نگیره، باز این توصیه ارشادی رو ما باید چطوری باش برخورد بکنیم، به نظر من اگر این نبود دقیقا همون اتفاق میفتاد که اون دعایه اگر نبود، یعنی میرفت در عرض یه سری کارهای دیگه و اینطوری میشد، چنان که فرمود ایاست صدقه بدهید، روزه بگیرید یا اسیر آزاد بکنید، بعد ما هم مخیر میشدیم بین یکی از این کارا و اون اتمامه اتفاق نمیافتاد. داره میگه که روزه نمیگیری ولی این شأنش با اونا یکی نیست. ان تصومو خیرون لکم. البته مفهوم خیر هم مفهوم گسترده، حالا اگر که نیاز بود و سوال دیگه نبود از مجمع بیان هست که مطلب رو خدمتتون عرض کنم. از توجهتون ممنونم.
به نظر من کنتون تعلمون هم آیات 185-186 داره همون این کنتون تعلمون رو توضیح میده. یه مطلبی هست، یه چیزی هست تو روزه که اگر بدونید این کار انجام میده که آیات 185-186 داره همون این کنتون تعلمون رو توضیح میده که منظور ما از این کنتون تعلمون همینه، همینی که مثلا این در واقع یه همچین اتفاقی افتاده در ماه رمضان.
بله ممنون. این بحث خلوت کردن خیلی بحث قشنگیه که تو تمرین صیام اتفاق میفته. به یاد آمد مرحوم حاج اسماعیل دولابی رحمت الله علیه فرمودن خلوت ترین موقع حج هشتم ذوالحجه است، در که در ظاهر خیلی هم کثرت داره دیگه، اینجور شلوغ ترین موقعش، ایشون میگه خلوت ترین موقع. حالا این چیزی که اضافه تعلک عبادی، اون دقیقا خلوت‌ترین موقع ما هم برای اینکه محبوب دیده بشه و اون ارتباط برقرار بشه این زمان هست. من مثلا عذرخواهی میکنم آقای دکتر بسیار هر زمانی که عرض کنید ما از محضرتون استفاده بکنیم بسیار مشتاق هستیم.
اگر به این معنی بگیریم کتب علیکم، کتب علیکم مسیح، مثلا کتب اینجا به معنی فرزه نیست،
این مقدری هم
از اون آیه 185 از تو اون وجود در میاد. یعنی کتب علیکم مسیح مثلا کتب علیکم مثل اینه که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اینجور نیست که مثلا آیا کسی وصیت ننویسه، ولی خب خوبه. البته یه تعبیر جالبیش که شما به کار می بردید برنامه خیلی خوشم اومد، یه برنامه ای هست، اینم یه برنامه ایه که نوشته شده کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، نه اینکه مثلا اگر کسی وصیتی نکرد یه واجبی را انجام نداده. همینطور هست که کتب علیکم القصاص، چون اینجوری نیست که حتما قصاص بشه، چون قصاص یه معادل های دیگه هم داره.
خب ولی از بین این معادل ها یکی باید انتخاب بشه،
انتخاب بشه.
حالا اینجا معادلی نیست چون هم ارزی نیست. یعنی ما در ماه رمضان گفتیم حتی مواردی که خداوند جواز خروج از این جریان رو میده باز داره میگه و انتصومو خیرون لکم، این اونجاهایی که موارد دیگه هست هم عرض هستن و به هر حال شخص واجبه بعدش یکی رو انتخاب بکنه، چون که بر ما هم این اتفاق میفته. شما سوالی داشتید؟
تشکر میکنم از ارائه کاملتون. چون صحبتی به سمت قبلی چون سیاه لعله ها رو کنار هم بررسی کردیم به عنوان نتیجه این که مثلا خواسته میشه از اون خواسته، من درست متوجه نشدم چرا به جنبندی کدوم اینها برای تحقق، یعنی شرط تحقق روزه کامل هست و کدومشون نتیجه که حاصل میشه، یعنی که کلن شرط تحقق روزه روزه روی فرایند رو که در واقع این که همه ارکان کامل بشه از خود همین آیات بخواد دیداداش برداش بکنی هم درست هست نسان جنبندی
بله. ما اولین لعله رو لعله کم تتقون داریم، بعد لعله هم یرشدون داریم، بعد لعله بعدی تشکرون از خواهی میکنم اول هست، تشکرون یرشدون تتقون یتقون، تشکرون یرشدون تتقون یتقون، شکری که ارشاد میکنه هدایت میکنه و اون تقوا حاصل میشه. به نظر اگر ما یک نقطه تقوا رو فرض نکنیم میفهمین این روشن میشه که ایمان میدهد تقوا، تقوا میدهد یه مرتبه جدیدی از شکر، یعنی این سیالیت رو و حرکت و جریان رو میتونیم ببینیم. اما شکر است که هدایت میدهد، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر میکنید زیاد میشه. پس شما حالا یرشدون لعلهم هست، ارشاد میشن و بعد اون تقوا. البته یه نکته جالبی هم که بنده الان اینجا دیدمش این تغییر بیان از مخاطب به غائب، از غائب به مخاطب، این پوششی که خداوند کل مجموعه رو داده، لعلکم تشکلون لعلهم یرشدون لعلکم تتقون و لعلهم یتقون، در نهایت به تقوا منجر میشن. ولی این بیان درستی هست که بگیم تقوا هم میدهد شکری جدید و هدایت و ارشادی جدید، ایمانی جدید و در نهایت تقوایی جدیدتر. ممنونم این دقتتون به این
تقوایی که خانم جبل عاملی فرمودن دقیقاً قرار میگیره، اثر شما رو هم تکمیل می‌کنه.
بله دقت نظر خیلی عالی بچینش.
اگر تقوا رو با مراتبش در نظر بگیریم که شما الان دارید میگید شکرم همینطوره مراتبی داره، رشدم مراتبی داره، ایمانم مراتبی داره، اسلام مراتبی داره، و اینا همطوری که به نحو دیگه بیان کردید حالت شبکه‌ای داره و همیشه اینطوره که احیانا مرتبه از تقوا قبل از مثلا اسلام حتی قرار میگیره، ولی مرتبه ای از تقوا میره بعد از اسلام، بنابراین تقوا هم مقدمه اسلام میشه، هم اسلام مقدمه تقوا میشه و همچنین بقیه این موارد از دیگه به مراتب و درجاتشون داره. شکر شما عالی ترین درجه که بگید نقطه مقابل خوب ولا یرزار عباده خوب و این تشکرو یرزا خودم اما شاکرم و اما کفورا، یعنی اونجا شکر مساویست با کل ایمان و تقوا و احسان و همه اون که در قرآن و عناوین مختلف اومده در شکر جمع شد. شکری باشه که جامعه همه اینا باشه یه جایگاهی داره، شکری باشه که یکی از مراتب شد مثلا از نامراتب شد باشه خود جایگاه دیگه ای داره و اینا با هم وارد شبکه ای دارن، یک سیستم جامع رو به وجود میارن. بعد برای این که شما اون تأکیدتون رو هم همچنان داشته باشید، میتونید بگید که وقتی یک سیستمی توسط عزیز و حکیم خداوند عزیز و حکیم که مکرر اشاره کردید فعلم و ان الله عزیز و حکیم در سیاق آیات تهدیه میشود، این جایگاه تمام زیر سیستم ها به گونه ای تهدیه شده که هر کدوم در حد خودشون نسبت به کل فعال هست، یعنی هر یک از اون زیر سیستم ها اگر درست عمل نکنه کل سیستم عمل نخواهد کرد و هر یک از اون زیر سیستم ها اگر کامل عمل بکنه چه بسا بعضی از مسائل کار کرده سیستم های دیگر رو هم بتونه اون عزیز و حکیم که رو تضمین و تعمیم میکنه که دیده شده باشه درش که یک سیستم اگر خیلی سیستم خیلی خوب عمل کرد، کامل عمل کرد، بقیه رو تدارک بکنه و همچنین اونا نسبت بکنه. بنابراین این بحث و این رشته سر دراز دارم. اگر اشاره شد در بحث صحبت رو به کتاب، واقعا در حد یک کتاب، حتی اقل یک کتاب پربرگ، یک کتاب مشتمل بر چندین دفتر، قصه صیام در قرآن کریم واقعا جا داره و ادامه داره، چون یکی از بزرگترین امتیازات و محسنات ارائه شما و خانم سعیدی امروز این بود و هست که تونستید یک جنبه ها و معلقه های خیلی اساسی رو بیان بکنید که راه گشا بشه برای توجه افراد و تأمل های بعدی به زمینه های دیگر، به خصوص تأکیدی که بر دامنه و گستره کردید. این اساس کاری که در این کارگاه تفسیر سوره شناخته آمدن بیش از همه همین مورد نظر هست، چون مسلمان به همه جوانه نمی شده پرداخته بشه و نمی شود پرداخت، ولی این دستان در حمدرضا در کارگاه هم زمان امتیازش خیلی بالاست. شرکت تشکی مسایی حاضران هم که نمونه است و منم برای این که بالاخره میگم منم میگوشه کنار هستم هر بکنم و ادا کارگاه من هم تونه محتوی کامل و نیاز به توضیحات من ندارم.
متشکرم. فقط جهت این که فقط مرتبه شما، من چندین بار به طیف بودن این امور اشاره کردم، فقط میخوام یک
طیف و شبکه،
بله چون چند بار اشاره کردم فقط میخوام یک راه مطالعه ای باز
بگیم، سیستم و زیر سیستم بگیم، سیستم جامعه بگیم، زیر سیستم بگیم،
بله
سیستم های تربیه شده خداوند عزیز و حکیم هر کدوم سر یک از سوره های قرآن هم که میتونن کار کل رو انجام بدن. این سیستم ها در سیستم جامع ندین در واحد اسلام یکی از امتیازات بزرگش همینه که کافیه که از با یک زیر سیستم یک فرد، یک جامعه، یک خانواده و هر موردی که مورد بحث باشه شروع بکنه و به همه اون سیستم جامع برسی، چون همچنان یا با هم شبکه شدن که نمیتونن از هم فاصله بگیرن و نمیتونن به هم دیگه راه ندن. تعبیرات شما به شکل‌های مختلف کامل بود. من مطالب خانجوبرانی هم خیلی خوب تکمیل میکرد مطالب شما رو، هنوز هم البته راه بحث باز.
بله ممنونم.
آقای حامدی میخوان دانن تشکر این سوال دارن.
بله خواهش بکنم.
سوال نداشتم ولی یه نقطه توی آیه 186 جلب توجه کردم. گفتم شیف کنم
بودم.
اول آیه و ازا سألکه داریم معمول در قرآن داریم یسألونکه، یعنی انواع سوال ها رو مؤمنه می کردن. چند قدم جلوسه یسألونکه انل اهله داریم، ولی انگار خدا تو دلش مونده اینجا که بگه این از من هم بپرسید. و بعد از این همه آیات سیام و ازا سألکه تو سوره بقره اومده،
اگر یه وقت خدای ناکرده زبون هم داره هفت قرآن بمیون از منم سراغ گرفتن بهشون بگو جواهیه
مظلومیت
ازا خدا نعمتی و ازای اگر چنین اتفاقی افتاد
و این بعد از آیات سیام هست و زوم نزدیکی سیام به بحث تقرب به خدا، خودم اینجا سوال مطرح میشه چرا بعد از این همه باز هم به ذهن مؤمنین چنین سوالی نمیاد.
انقدر
سرگرم مهمونی
که از
میزبان نمیگیره، اون سیام تو اون مرحله اتم و اکمل اتفاق ممکنه نیفته، یعنی بحث کامل کردن سیام، حالا چه در صورت که تا لیل هست و چه در بطن با اون مراحلی که براش گفته شد و مراقبت هایی که حالا سلبی و ایجابی فرد بهش ملتزم میشه ممکنه اتفاق نیفته، ولی ممکنم هست بیفته اگر طبق فرمول بریم. به ذهن بنده میرسه که یه نوع خبرم هست که طبق فرمول برید این سوال پیش میاد که من، یعنی وقتی اون خلوته اتفاق میفته منم بالاخره دیده میشم دیگه، یعنی یه زمانی میرسه که دیگه فقط منم و فقط من موضوعیت پیدا میکنم، اشد و حبن لله اتفاق میفته. خیلی هم زیبا، دست شما درد نکنه. من فقط یه توضیح راجع به اون بس فقط یک اشاره رو میخوام بکنم اگر کسی میخواست به این شبکه های نگاهی بندازه. علامه تهرانی رحمت الله علیه در کتاب رساله لوبولوبا اونجا چهار در واقع مرحله رو طرح میکنن که اسلام و ایمان و هجرت و جهاد هست و برای هر کدوم سه مرحله، مرحله در واقع پایین، مرحله ادنا و مرحله وسطا و مرحله کبرا مطرح میکنن، مثلا برای هجرت یا برای جهاد اکبر. این هم مراحلیست و در ذهن من همواره مثل رجهای بافتنی میمونه که وقتی بافته میشه دوباره میایم از سر و دوباره اسلام، دوباره ایمان، دوباره هجرت، دوباره جهاد و بعد مرحله بعدی دوباره اسلام، دوباره ایمان، دوباره هجرت، دوباره جهاد. خواهش میکنم از ما یا از
درشی که کفاره
آیش رو می‌فرمایید که من هم با هم بگیم
آیش
دست
من هم بگیم فدیت و تا فدیتون تا هم بسکیم تا من زکر بسکیم. این رو بکنم راجب این حقبا رو بود بیشتر مثلا توی جمعه عمل حقبا بیشتر توی جمعه در معرفت هم هست، چون وزیفه خلقت انسانه تمام این مباحث رو به ما بتونیم راستا قرار بدیم که قرض معرفت الله شناخت خداست و این جوها بیدیم قد تمام یعنی ما بگیم معرفت الله برسیم. ما توجه بگیم که کم برای یا برمانه که یه حدیثی در نوعی مورد مورد که رسائل فرحتان برای سائل دو تا شادی هست، فرحت من در افتار، فرحت من در بقای الله. و مفتی بود که با جای شما بخواستیم شبکه مفتی با یاد من نامفهوم پیدایش عدب چون تربیت انسان هست، انسان یک فکر و ذهنی داره، یعنی تنبای فکری، یکی اون قلبشه، یکی هم عملشه. این سیاهون ها میخواد همین ها بوشش بید، یعنی حالا شما تو این ستا رو ما بگیم شبکه یا اوپه، هم میخواد ما در حول فکری و نظری که اساس تقوا اونجاست. آیه دارت در کتاب رو نگفتی مدرم بودن، مدرم چی هستن؟ النسین این مدرمونت رو قید، این تقوا رو در چه قید
کرد. یه بازم حدیثی که از کنفرانس هستش که حالا مورد نمیدونم از کنفرانس اهل بیت هستش که روزه مراتبی داره. یکی روزه معمولیه و همین افراد مثلا خورد و خوراک رو بازه مثلا مفترال کنم هست. یکی هم روزه قلبه، یکی هم دیگه اون خواست
خواست و خواست
یکی هم دیگه اون فکر ماست که اصلا خواست و خواست رو بگیرن بگیرن تقویه رو پوشش بگیرن این دیگه که مثلا دو درمیان بگیر آفرمیان تابلوهای هدایت و قرآن یه خود اینجا مشخص میشه این تابلوها چی هستن خودم به ناس و دیگه بگنات بودن خدا این تابلوهای هدایت تابلوهایی که ما اون به کمال بخواییم برسیم و معرفت الله بخواییم برسیم باید اون تابلوها رو باید بکنیم که ببینیم با مستش بزنیم خوبه اینجا اون شرکه از اون بجایی که بجایی مثلا دیده بشه اینجا یه دفعه تیپوش شبکه شبکه تو همین محناس یا چی؟ اگه آن دیده را جمعه که من رو به بیعت کنم کنم سیان دیده شما از اون تیم هم نمیشه
خیلی شکر شما راجع به انواع تقوا صحبت کردید که خیلی بجا بود ممنونیم حالا با روی کردی در روز اگرچه در ظاهر ما داریم مشق تقوای پرهیز میکنیم و این برامون خیلی پررنگه ولی وقتی اون انجام دادنها رو هم یعنی نگهداری نفس در انجام اتل مال و علا حبهی رو هم در نظر میگیریم تقواهای ستیز هم بهش اضافه میشه. اگر ما از یک کلمه مثل طیف یا شبکه استفاده میکنیم چون کار تربیتی است و این تربیت نهایتی نداره انا الیه راجعونیم در یه فرایند مستمر به سمت بی نهایت یه تربیت مستمر اتفاق میفته و این چیزی که مهمه اینه که ما هر لحظه در نقطه ای جلوتر و نزدیکتر از نقطه قبلی باشیم چون وقتی که یا ایها الذین آمنوا لعلکم تتقون خب اینجا یه برنامه‌ای داده شده که باید انجام شه دیگه در این حال وقتی ورود به ایمان پیدا می‌کنیم بهره ای از تقوا رو هم میتونیم بگیم که داریم منتها ایمان غلبه است و تقوا رو قراره بریم به غلبش در روحمون برسیم. اگر ما از طیف استفاده میکنیم یا شبکه یا سیستم که مستمرن داره رشد میکنه و به بالا میره و بنا رو قوام میده و حتما همش باید باشه و این زیر یه آجر خالی نباشه به این علت که حرکت مستمر هست این حرکت
خب بگرد که حرکت بیشتر در روی ماست از روزه فکر رو از میشین به قلبه از قلب به عمله از عمل هم باز به قلب و از قلب هم باز این یک سیر درونیست
که به بیرون بروز خواهد کرد مثل حج
عملش که بیرون
اصلا به خاطر هم ما میگیم این درون ها و این حبه که مرحله قلبی است یعنی ما در عالم جسم یه کارهایی رو میکنیم در عالم فکر مراقبه میکنیم در عالم قلب که شما تعبیر به روح دارید میکنید مرکز حب و بغض ما یه مراقبه هایی میکنیم که در نهایت خروجیش و ظهورش رو در حج میبینیم در پرداخت زکات میبینیم و باید اینها انجام بشه. خب اینها مراحلی است، هر مرحله نمیتونیم بگیم بجز اون مرحله است. ایمان است منتها در طبقه جسم، تسلیم است در طبقه جسم که نمیخورد و نمیآشامد، در طبقه فکر، در طبقه حب و بغض که در نهایت تجلیش رو میبینیم. یعنی میخوام بگیم وقتی روزه درست میشه بقیه ابعاد درست میشه. روش به هدایت و بیانه هم صحبت فرمودید. ما این همنشین رو 24 بار در قرآن داریم. همنشین ها خیلی پیام ها به ما میدند. زمانی که بنده مطالعه در بحث بیانه داشتم یه نتیجه خیلی عجیبی و تکان دهندهی بر بنده داشت و اون این بود. بیانه بین دو هدایت هست. یعنی هدایت میاد، نبی میاد، جمع دریافت میکنه هدایت رو، بعد بیانه میاد حالا در قالب در صورت ناقه حضرت صالح قرآن کریم یا هر شکل دیگه از بیانات در تاریخ، و بعد از اون شخص مثل اون بحث خوراک و بحث صبری که بالاخره باید یکی رو دیگه انتخاب بکنه و فرصت تمام شد، و پس از بیانه وقتی یعنی یا فرد هدایت می شود، مهتدی می شود، و یا مشمول عذاب می شود. یعنی بیانه خیلی برای بنده عظمت ویژه‌ای داشت، چون بعدش میتونه نزول عذاب باشه و اشکال مختلف به نوعی حجت است دیگه، اتمام حجت است، و اونجا دیگه فرصت تو اون مرحله و تو اون بازه داره تمام میشه.
بعدین همین خلال حرام میشه تابلوهایی داره بلگرات میدن اون تابلوها رو من رایت کنم، همون خلال حرام ها رایت کنم، اون مقصود و اون کمال وقتی به اون بازه کمال میرسن حتی آسان موجزه نیست. این همین خلال حرام ها رو
این بیانش معجزه است و بیانش حجت
یا بیان است که مثلا من این ایمه برو از اون برو تا اینکه اینجا در رأس اینجا سقوطه تا اینکه اون منظر مخصوص.
بسیار زیبا. یعنی ما وقتی امر ظاهر و آشکار میشه برامون دیگه خیابان رو اشتباه بپیچیم مشمول عقوبت میشیم دیگه. اینم همینه، این بیان بیان است، یعنی حجت به شما تمام شد و ما بیان کردیم، فرمول رو بیان کردیم، همین تابلوهایی رو که شما میفرمایید اتم و اکمل در پرداخت زکات، در اون حبی که ازش صحبت کردیم اتم و اکمل تابلوها بیان شد. این به ذهن بنده میرسه.
ببخشید
من یک
سوالی داشتم در دو آیه برجسته که آیه فضل مطرح کردن، توصیف ماه رمضان و در داخل ماه رمضان توصیف قرآن و بعد از آن توصیف خود خداوند که یه فوجی مطلب میشه و گاهی شاید به ذهن بنده ها برسه، در توصیف قرآن ما به نظر میاد عبارت های مترادفی داریم که در نظر اول فرقشون متفاوت نیست، معلوم نیست. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى و القرآن، صرف نظر از این نظم آهنگ خوبی که داره و آدم با همون تقریبا اولین بار شنیدن یادش میمونه و این میخواد تکرار کنه، در نگاه دوم این سوال مطرح میشه که یک بار میفرمود هدن للناس کافی بود، یه دوباره بینات من الهدى دیگه چه مفهومی میتونه اضافه کنه به اون، و بعد از اون دوباره قرآن دیگه چیه، چه ویژگی از قرآن یا یک مرحله ای از قرآنه، اینها چجوری میشه اینها رو فهمید که خدا بودن قرآن خب مفهوم، حالا بینات من الهدى دیگه چیه، داخل این آیا ما به بخشای از قرآن رو به صورت بیانه نمیبینیم و بخشای از قرآن رو بیانه میبینیم و خدا میگه که خب حالا اونا رو که نمیبینید هیچی، اینا رو که میبینید دیگه بیانات، اینا دیگه بیانات من الهدى هستن، ولی خب از اینم بهترین دیگه قرآن آیا اسم دیگری برای قرآن و اینجا تکرار مکرر شده یا مرحله ای از قرآن یا نتیجه و عملی و با اثری که قرآن میذاره قرآن هست، اینها چه تفاوت هایی با هم دارن که عبارت ها و کلمات مختلفی کار برده شده؟
ما اینجا یه شهر و رمضان داریم، یه قرآن داریم، یه ظرف داریم، یه مظروف داریم. حالا یه نکته قشنگی به ذهن من رسید که ما هم خود جز این مظروف هاییم، جز این هم که داخل این ظرف قرار گرفتیم. میفرماید اونجایی که میفرماید که وقتی که فمن شهد منکم شهر، یعنی شما هم رفتی تو این ظرف قرار گرفتید، پس یکی مظروف است و دیگری ظرف است. همونطور که عرض کردم در عرایزم، ما بیانه بین دو هدایت است و دقیقا در این آیه هم ما بیانه رو بین دو هدایت میبینیم، یک هدایت ابتدایی و یک هدایتی که پس از بیانه شامل حال فرد میشه. عرض کردیم پس از بیانه یا عذاب است یا فرد مهتدی میشه و هدایت میشه. و فرقان البته اون کلمه خروجی و نتیجه که گفتید زیبا بود، چون فرقان تشخیص است، فرد به اون تشخیص پس از دریافت اون هدایت میرسه. اما اینکه چرا دوبار هدایت اومده، ما استناد میکنیم به مجمع البیان. اول اگر شما مطلبی رو میخواید بفرمایید شما بفرمایید، اگر در مجمع البیان میفرماید ما دو هدایت داریم، هدایت یک و هدایت دو. در هدایت اول فرمودند رهنمون و هدایت از گمراهی به حق و آگاهی است. مقدمه هدایت است، فرتازه وارد جریان نور شده. هدایت دوم بیان حلال و حرام و ارزش ها و ضد ارزش هاست، یعنی یکی ورود است و دیگری اجرا و در واقع پذیرش اون احکام. قول دیگه ای رو هم مطرح کردن در مجمع البیان، می فرماید که هدایت اول راهنمایی به سوی آگاهی ها و دانش هاییست که مردم به فرا گرفتن و آموختن آنها موظف شدن. هدایت دوم ترسیم سرگذشت انسان، سرگذشت انسان ها و پیام‌آوران و سیر فرود کتب آسمانی و ادیان الهی است. یعنی یکیش رو به نظر میاد بحث آموزش داره و آگاهی و اطلاع رسانی داره که قطعا پس از اون حجت تمام میشه، داده ها باید بیان، و بحث دوم رو حالا هم بحث اجرایش رو مطرح میکنه در یک رأی، و در رأی دوم بحث گستردگیش رو در بازه تاریخ کما کتب علی الذین من قبلکم، اون چیزی که در سیر فرود کتاب های آسمانی اتفاق افتاد، همون چیزی که ما اشاره کردیم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد مشمول عذاب یا مشمول هدایت شدن. این مطلبی است که به ذهن بنده و کوتاه
میرسه.
خانم فریدی هم بسیار استفاده میتونیم بکنیم ازش.
پس خانم شلنگی کامل گفتم، من فقط یه جمله به ذهنم میرسه که قرآن به خاطر گستردگی و عمقی که داره هم هدایت هم چیزهایی داره که اون هدایت رو یعنی انسانو به اون هدایت میرسونه، دریافت هدایت. و فرقان هم که خب بود تشخیص این موارد و موارد دیگه، مثلا خوب از بد، اینا جنبه های مختلف کلن استفاده و مثلا اون سبا قرآن رو برین کرد. حالا توضیح ایشون کامل تر بودم، فقط این یه جمله به ذهن رسیم کنم.
بسیار مشتاقیم که از محضر شما استفاده بکنیم.
محضر که سال هاست در تیم سلامت و تسکیت
لا آمد لا آمد لا
آمد. از سبر همگی سپاسگزاریم و یاد گرفتیم.
چهار برگ دین شده است از روی این باکس جیمیل مربوط به من که آقای مهندس حامدی بانی خیر شدن و پرینت کردن و به من سپردن که من حتما در محتوای این کارها این مطالب رو قرار بدم. انشاءالله که خیر است و به هر حال مأموریتی است که ایشون با رفتنشون به فرودگاه برای بدترهی مادر گرامیشون به سوی زیارت مشهد مقدس من انجام بدم این مأموریت رو. امید خیرات متعدد جانبی هم از هر این بحث هست. از این مربوط به سال گذشته است و قبل از ماه رمضان سال گذشته ما سال هاست که نماینده از جمع خودمون از جمع این کارگاه ها و برنامه ها یک دوست قدیمی این مجموعه ها رو در شهر گوتینگن آلمان داریم که ضمن این که آقای یونس دهقانی که ضمن این که دکتراشون رو در دانشگاه فردوسی در رشته علوم قرآن و حدیث ضمن همین سفر به پایان رسوندن، اونجا هم در آستانه دفاع یک رساله دکتری دیگه هستن و به اضافه فعالیت‌های علمی دیگری از جمله فراگیری چند زبان و غیره و غیره.
قبل از ماه رمضان پارسال ایشون سوالی کردن و من جواب دادم و شایدم سوال بعدی و جواب بعدی. از رو میخونم. ایشون سوال کردن درباره برنامه خواب من در ماه مبارک. الان اذان مغرب تقریبا ساعت 10 عصر است و اذان صبح حدود ساعت 1:30 بامداد. بین نماز و افطار عملا تا وقت اذان، یعنی تا وقت اذان صبح، 1-2 ساعتی باقی میماند که وقت سحر هم شامل آن است. صحبت از شبهای حد اکثر 3.5 ساعت است و روزهای حداقل 21 ساعته که حالا ماه رمضان داره فرا میرسد و ایشون سوال داشتن مطرح کردن که وقت سحر هم شامل آن است. با توجه به تاکید بر بیداری در سحر و نیز پس از خوردن سحری و نماز صبح، من نمیدانم که خوابم را چطور تنظیم کنم و چقدر بخوابم. در طول روز هم معمولا محل کارم هستم و امکان خوابیدن نیست، مگر اینکه زودتر به اتاقم برگردم. در سالهای گذشته پس از نماز و خوردن افطار میخوابیدم تا حدود 1 ساعت به طلوع آفتاب. آن وقت بلند میشدم و نماز صبح میخواندم. حالا میخواهم اگر بتوانم انشاءالله بیشتر بیدار بمانم، هم برای عبادت و هم برای پیش بردن کار رساله. آیا می توان برای اینکه وقت بیشتری به دست بیاید بر اساس اوقات شرعی اهل سنت عمل کرد؟ افطار آنها حدود 30 تا 40 دقیقه زودتر است و اذان صبحشان هم تقریبا به همین اندازه دیرتر است، یعنی شب رو طولانی تر میکنه. شون فعلا فکر شبای ماه رمضانشه که اون چیزایی که میخواد شبای ماه رمضان به دست بیاره از دست نره، نگران روز متجاوز از 20 ساعتش انگار نیست. از اوقاتی که مرکز امام علی هامبورگ اعلام می کند، بعضی ها هم چه از اهل سنت و چه ایرانی ها در این سالها شروع کردن به اندازه وقت روزه کشورشان، کشور وطن اصلیشان، با اجرا کردن اوقات شرعی آنجا در اینجا، یا به اندازه وقت مکه به عنوان ام القرا روزه میگیرن که کوتاه‌تر باشد، یعنی روزشون کوتاه‌تر باشد، ولی نمیدانم چقدر کار درستی است. پاسخ: اول صلوات سوال رو بفرستید. اگه جوابش هم صلوات داشت وقت بفرستید. پاسخ: حکم روزه از طلوع فجر است تا وقتی که شب بشود و تغییرات اهل سنت نمیتواند درست و مقبول باشد و نادرست‌تر از آن شیوه های ایرانیان است که اشاره کرد. شما هیچ تردیدی به خودتان راه ندهید و خوردن و آشامیدن و استحمام خودتان را در همان زمان کوتاه شب به طور کامل انجام بدهید. از طرف دیگر وقتی که شب انقدر کوتاه است، نوبت به خواب شب نمیرسد و عبادت شب هم تقریبا به همون نمازهای واجب محدود می شود. در عوض در زمان طولانی روز شما باید برای جبران این موارد، یعنی خواب و عبادت و غیره، برنامه ریزی داشته باشید و به دقت انجام بدهید. مهمتر از همه این که 2.5 ساعت خالص در فاصله طلوع آفتاب تا ظهر برنامه ریزی کنید که به خواب راحت در منزل اختصاص بدهید. اگر نیاز بود در فاصله بعد از ظهر هم استراحت کوتاهی حد اکثر 30 دقیقه داشته باشید. به این ترتیب تا پایان ماه رمضان به هیچ وجه کمبود خواب از نظر طبی و علمی نخواهید داشت و جای هیچ نگرانی نیست. برقرار سرفراز باشید. ضمناً در صورت آمادگی جسمی و روحی، بهترین زمان در این مدت برای پرداختن به کار رساله فاصله بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب یا تا وقت بیرون آمدن شما از منزل است. مؤید باشید. به پیوست پاسخ، قابل توجه هست که روزه ماه رمضان در اصل شرع حدود 22 ساعت از 24 ساعت شبانه روز را در کتب علی الذین من قبلکم شامل می شده است و تنها حدود 2 ساعت فرصت برای خوردن و آشامیدن و خوابیدن و امثال آن بیشتر نبوده است. مؤید باشید. اینم یه اشاره به کما کتب علی الذین من قبلکم. میخوان صلوات بفرستین، بفرستین، ادامه داره. مجددا ایشون سلام کردن و سوال رو ادامه دادن. شما در ادامه بعد من اضافه کردم، در یک ایمیل بعدی تکمیل کردم، سلام بر شما، یه مقدار خوب نگرفت، سلام بر شما، در ادامه مطلب روزه رمضان جهت اطلاع بیشتر شما اضافه می کنم که طبعا روزه‌داری در چنین شرایطی با روزهای بسیار طولانی و شبهای بسیار کوتاه، در عین اینکه برای اشخاصی که از عهده برایند تجربه همه جانبه مطلوبی خواهد بود و انتصوم مو خیر لکم، در این حال ممکن است برای بعضی افراد و در شرایط به خصوصی از جهت گروه سنی یا ضعف بنیه بدنی مشکلاتی فراهم بیاورد که غالب این مشکلات در آیات روزه پیش بینی شده است. مثلا ممکن است کسی تحت نظر پزشک لازم باشد که 2 یا چند بار در شبانه روز دارو مصرف کند، یا اینکه حفظ سلامتی او موکول به خوردن مثلا چند دیوان آب یا چند دیوان شیر در شبانه روز باشد. طبق آیه روزه در عین اینکه روزه اش را کامل میگیرد، آن موارد لازم و ناچاری را هم میخورد و میآشامد و در پایان هر روزه‌ای که به این ترتیب دچار اختلال شده باشد، یک کفاره، یعنی هم فدیه به تعبیر دقیق قرآنی که جناب دکتر نعمتی تذکر دادن، این اشتباهو منم کردم، کفاره نیست اینجا، فدیه است، چون گناهی صورت نگرفته. وللذین یطیقونه فدیتون، یک نارسایی بوده، کم طاقتی بوده، جبران می‌شود با چیز دیگری که عبارت هست از سیر کردن یک فرد بینوای گرسنه در مقابل اختلالی که در هر روزهی به وجود میاد به خاطر ساعت دارو یا به خاطر احیانا اون یک یا چند لیوان آب یا شیر که لازم بوده. همه این تفاصیل و بیشتر از آنها در عبارت و وَعَلَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ حکمش بیان شده است. متاسفانه از آنجا که فقه مذاهب اسلامی اهم از شیعی و سنی قرآن محور نبوده و نیستند، رهیافت ها و راهکارهایی به این زیبایی با اینکه در قرآن کریم با صراحت کامل وجود داشتند مورد غفلت قرار گرفتند و در نتیجه کار اسلام و احکام اسلام به بازی هایی که در مورد کوتاه و بلند کردن زمان روزداری با توجیهات کودکانه مختلف اشاره کردید انجامیده است. برقرار و سرفراز باشید. ایشون دوباره سلام کردن. با سلام و عرض ادب و احترام، امیدوارم که حالتان خوب باشد. البته لابد اشاره به این نداره که شاید حالتون خوب نبوده اون جواب رو دادید، چون مسلمم چه احتمالی نیست با اون اعتمادی که ایشون داره و اخلاق و منش که از ایشون سراغ بریم. ولی خب عیبی نداره، حالا خودمون اشاره داشته باشیم. البته حالمون خوب بوده هم در اون پاسخ و هم در پاسخهای آتی. امیدوارم که حالتان خوب باشد و در سایه قرآن سالم و تندرست و شادکام و سربلند باشید. من پرسشی برایم مطرح شده است و خواستم تا آن را خدمت شما مطرح کنم و بسیار سپاسگزار خواهم بود اگر لطف کنید و نظرتان را برای بنده ارسال کنید. بنده به عنوان طراح اصلی با همکاری استاد راهنمایم کارگاهی بین المللی را طراحی و راه اندازی کرده ایم که به یاری خدا در روزهای 25 و 26 ژوئن 4 و 5 تیر ماه یعنی در ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد. زمان برگزاری این کارگاه در هفته دوم ماه مبارک رمضان خواهد بود. پرسش بنده درباره روزه گرفتن خودم در این دو روز است با در نظر داشتن این شرایط. در مقام کسب چه بسا مجوزن که البته مطمئنم که این حالت رو نداشته، واقعا نمیدونسته چیکار کنه. قسمت اول سوال: بنده به عنوان میزبان اولیه و اصلی احساس میکنم که باید مهمانانمان را حتی در رستوران همراهی کنم، هم به خاطر میزبان بودن و هم به خاطر اینکه با توجه به رسومات جاری گردهمایی‌های علمی در آلمان خیلی از ارتباطات و تبادلات و آشنایی‌های علمی در همین فضای رستوران اتفاق می‌افتد که آن خشکی و رسمی بودن خود کارگاه‌ها دیگر از بین می‌رود و افراد خود را به همدیگر نزدیک‌تر احساس می‌کنند، حتی تا جایی که خود این گرد آمدن در رستوران به طور غیر رسمی بخشی از کارگاه است و یکی از دلایلی که برخی سخنران‌ها می‌پذیرند بیایند آن است که فرصت آشنایی با دیگران را در این فضاهای نرم‌تر و دوستانه‌تر داشته باشند. مطلب دومشون توضیح دادن این است که احساس میکنم که اگر با روزه داشتن مهمانان را در رستوران همراهی کنم و در آنجا صرفا سر میز با برخی از آنها بنشینم برای گفتگو ولی نه بخورم و نه بنوشم، خیلی احساس خوبی برای خودم و آنها نخواهد داشت و این احساس مانع گفتگوهای دیگر خواهد شد. مطلب سومشون توضیح دادن اینه که زمان اذان مغرب در گوتینگن در آن روز حدود ساعت 10:15 خواهد بود و با توجه به طولانی بودن روزها پذیرای شام عملا تبدیل به عصرانه می شود و زمانی عصرانه به مهمانان ارائه می شود که آفتاب هنوز نرفته است، بنابراین حتی زمان شام نیز در طول مدت روزداری من می افتد. با این سه شرط مطمئن نیستم که آیا جواز افطار روزه را دارم یا نه. البته مایلم خدمتتون عرض کنم که خودم افتخار می کنم که مسلمانم و روزه می گیرم و از این بابت به هیچ وجه این پرسش را مطرح نمی کنم که آنها ندانن مسلمانم، کما اینکه می دانن که من مسلمانم یا فکر کنن که من مسلمان مثلا روشن فکری هستم که هم مسلمانم هم در بعضی شرایط روزه نمی گیرم. ولی این احساس را دارم که با همراهی نکردن مهمانها در رستوران یا حتی در فواصل استراحت میان پنلها برای خوردن چای و قهوه بخش مهمی از متن و بطن کارگاه را از دست خواهم داد و به نحوی کار از دستم در می رود. پیشا پیش از لطفتان و وقتی که اختصاص می دهید سپاس گذارم. با آرزوی بهروزی و سربلندی مظاهرا پاسخ: سلام بر شما، هیچ تردید نکنید شما یک ایرانی مسلمان هستید و گذشته از مسائل شرعی و عبادی و فقهی شأن شما و آبروی شما به همین است که روزه‌داری در آن میان اون جمع باشید، اما مطلب مهم رفتار شماست. باید با خودتان بنشینید، بررسی کنید که ریز رفتارهای شما چگونه باشد. مثلا اصلا نگویید برای شما نوشیدنی ها و خوراک ها رو روی میز نگذارند. گارسون ها را عملا طوری با خودتان هماهنگ کنید که هر چیزی را که می آورند برای مهمانان برای شما هم بگذارن، و بعد همراه ظروفی که خالی شده میبرن ظروف خالی نشده شما رو هم ببرن. مورد به مورد که طرف سوال قرار میگیرید با یک لبخند تمرین شده اشاره کنید که زمان نوشیدن و خوردن شما همزمان با فرارسیدن شب فرا میرسد و الان روزه. در مجموع طوری رفتار کنید که در فیلم ها و تصاویر رسمی و غیر رسمی که از شما میماند روزدار بودن شما مشخص نشود. این که شما گرداننده و میزبان هستید خودش بهترین توجیه است برای این که به آن صورت فرصت خوردن و نوشیدن ندارید، انگار اصلا نمیرسید بخورید بنوشید، برقرار و سرفراز باشید. پاسخ دوم، من فکر میکنم فرصت بسیار مطلوبی هم هست و برای مهمانانتان هم مطلوب است که اشاره هایی به روزه و رمضان در اسلام داشته باشید، زیرا بیشتر آنان با تصوراتی که خودشان از روزه مسلمانان دارند قضاوت میکنند. مثلا اگر اشاره داشته باشید که در آغاز واجب شدن روزه برای مسلمانان یهودیان به مسلمانان گفته بودند که روزه شبانه روزی است و فقط در یک فرصت کوتاه یکی دو ساعت در هر 24 ساعت شخص روزدار برای خوردن و آشامیدن آزاد است، در حالی که وقتی آیات روزه نازل شد تأکید شد بر اینکه روزه فقط از طلوع فجر تا آغاز شب روزه بعد است. بنابراین من که الان روزه دارم تمام شب را می توانم آزادانه بنوشم و بخورم، و با لبخند بگویید که در زمانهایی که در شب بیشتر از هر چیز مشغول خوردن و آشامیدنم به یاد شما هم خواهم بود. پاسخ سوم تکمیلی، برای مهمانانتان اگر چیزی ناراحت کننده باشد آن چیز عبارت است از این که مطابق تصوراتشان فکر میکنند چون شما روزه دار هستید دارید تمام مدت رنج میبرید و ناراحتید از این که چرا نمیتوانید مثل دیگران بخورید و بیاشامید. اگر برایشان توضیح بدهید که ما وقتی روزه دار هستیم از لذتهای نوشیدنها و خوردنهای معنوی برخوردار که اصلا قابل مقایسه با این لذت‌های معمولی نیست، و اتفاقا وقتی در حال روزه‌دار بودن من در میان شما هستم که راحت می‌خورید و می‌آشامید، ادامه دادن حالت روزه‌داری برای من خیلی دلپذیرتر و لذت بخشتر می شود. وقتی این توضیح رو برایشون بدید هم برایشان بسیار مطلوب است و هم خیالشان راحت می شود که میزبانشان در کنار آنان ناراحت نیست و با کمال خوشبختی و دلپذیری در حال روزداری از آنان پذیرایی می کنید.
روزه بگیره و من که در اینجا هستم در حضرم باید بگیرم
حسن تو اگه به اینم اشاره می شد خیلی جالب بود، من حواسم نبوده اونی، ولی این خیلی زیباست که یه خود جامعه ترم معرفی می شد روزه اسلام که بله من چون مقیمم و شما مهمانید مسافری. بله بسیار خوب.
در مورد این راحل هایی که ارائهش می دونم به افق مکه اینا می تونن
خاص اهل سنت نیست و بعضی از زمینه‌های تشیع هم چنینه که روادید میدن برای اینجور جاها که روزای طولانی بسیار طولانی دارن به وقت مکه عمل بکنن. در نتیجه روزشون یه روزه مسخره ای میشه در اون جایی که هستن، در میان اطرافیانشون هم از مسلمان و غیر مسلمان، روزشون یه روزه مسخره ای کاملا جلوه میکنه که یه ساعتی رو مترصدن که چون در مکه الان اذان صبح میشود ما دیگه امساک میکنیم، روزه داریم، و بعد یه ساعت دیگری چون اونها روزشون دارن افطار میکنن ما وسط روز افطار میکنیم.
یه راه حل های دیگه هم قبول ندارم، فقط صرفا چون تو فضای مجازی فقط این بابت همین دارم عرض میکنم. خب خیلی بهتره که ما تو روی وقت خودمونی هستیم این بحثا مطرح بشه که غافلگیر نشیم یه وقت اگر بچه‌مون یا مثلا جای دیگه مطرح
شد.
حتی من دیدم که یه راه حلی تو فضای مجازی هم رفته میبرون بر مثلا داره این چنخه، اون بحث این نمل نسی و زیادتون رو که پیغمبر در واقع نسل رو برداخونش، اینو مثلا طرف داره پیشنهاد میکنه که پیغمبر این اونا سالی یک سال رو 13 ماه میگرفتن که اون بحث کبیسه بودنی که ما داریم اون درست بشه. حتی استشهاد میشد که نمیدونم چرا میگن ربیع الاول و ربیع الثانی، با توجه به اینکه پیغمبر نسی را برداشت این ماه ها چرخید ولی اونها نمیذاشتن به چرخه که این مشکلات به وجود بیاد. یعنی مثلا این همچون پیشنهاداتی هم شده که قطعا من دارم مطرح میکنم که همچون چیزی شده. حالا اگر شما نکته هم دارید بفرمایید. میگن که خب نمیدونم اون نسیه مثلا برگرده که این ماه ها نچرخن، یک سال با 13 ماه ما بگیریم که مثلا ربیع الاول همیشه مثلا تو اونا ربیع الاولشون همیشه تو ماه توی بهار بوده دیگه، مثلا اینجوری باشه
ماه اول بهار ماه دوم بهار
ربیع الاول ربیع الثانی اینجوری بوده. اونا هم مثلا استشهاد اینه که اونا میفهمیدن که اگه به چرخه یه مشکلاتی وجود میاره، مثلا خب نمیدونن مثلا اگر برای ما تو ماه شمسی داریم، ماه شمسی هم به خاطر همین یا ماه میلادی داریم میفهمیم فروردین همیشه اول بهاره، یا برای کارهامون به راحتی میتونیم برنامه‌ریزی کنیم. هم چیزایی هم برای اینکه مثلا این مشکلات روزداری رو حل بکنن پیشنهاد میدیم.
بله که ماه رمضان بیفته توی مهر ماه.
بله مثلا فرض کن ثابت میشه دیگه.
بله
همیشه مهره
دیگه. بله بله درسته این صحبت ها هست دیگه و همطور که گفتن خوبه که مطرح بشه که معلوم بشه که باید مطرح بشه نه اینکه نباید مطرح بشه. در اختیار شما.
خودمون هم سوال داریم اگر که
در اختیار شما.
سوال در جلسه هم مطرح شد بزرگواری فهمیدی سه مطرح کردن و مثلا قسمتی شد مطالعات ما کمرنگ بود چون در ذهن خودم و وقتی بحث رو در این دو هفته آماده می کردم تر شد.
ببخشید از میکروفون بهتر استفاده کنید چون توی ضبط هم اثر می زن. بله
سوالی که مطرح کردن بحث دلایل دلیل واجب شدن این حکم هست و با استناد به اینکه کتب اعلی در مواردی مثل وصیت دلالت بر وجوب نکرد و واقع ارشادی بود اما اینجا وجوب هست. خب اون چیزی که به ذهن بنده میرسه اگر کنارمون در واقع وعیدهای قرآنی که ما مطرحش کردیم بگذاریم مشخص میشه که بسید باید انجام بشه، چون به ازاش اگر انجام نشه در واقع مؤاخذه شکل میگیره. دوست داشتم که اگرشون بزرگواری بکنید جواب تکمیل بکنید یا تصویب بکنید که چطور ما واجب شدن این حکم رو چون که در عهد هم نبود از ما یاد دریافت.
بعد این موارد کتبه همه جا وجوبه در قرآن، صحبتی که جناب دکتر نعمتی فرمودن، آقای فتصاد گفتن، آقای فتصاد گفت که شما گفتید که مستحب، این مسئله فقهی است، یعنی در فقه هست که وصیت مواردش مستحب میشه یا کلن مستحب میشه. در مورد حکم قرآنیش تردیدی نیست، در اینکه به عنوان یک حکم قرآنی صریح هست که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین. منتها دو تا قید داره که همین دو تا قید مقدمه بررسی های فقهی و اصولی و غیره شده و نتیجتاً به اون احکام فقهی که چه بسا آخرش ما ببینیم تقریباً از وجوب، حداقل وجوب پررنگ وصیت برای یک مسلمان در حد وجوب پررنگ روزه و صیام خبری نیست. شروعش از اینجاست، دو تا قید داره آیه، کتب علیکم، چه وقت کتب علیکم، اذا حضر احدکم الموت، نه در شرایطی که شخص داره زندگیشو میکنه. آیه صریح هست در این که اگر در حال احتضار قرار نگرفته هنوز براش وصیت کردن واجب نیست. کتب علیکم به شرط اول اذا حضر احدکم الموت، اگه احساس کردی که حالت احتضاره داری میری، حالا کتب وصیت، یعنی وصیت واجب است. دوم شرط این است که ان ترک خیرن، این شرطه، با این شرط شده و این در متن حکم لحاظ شده، بنابراین اگر ان ترک خیرن در کار نباشد کتب علیکم برداشته میشه و نهایتا در حد مستحب قرار میگیره. گفتم اینا مقدمه یا اون بررسی های فقهی اصولی و منجر شدن به اون احکام فقهی است که پایه قرآنی هم داره، منتها پایه قرآنیش به این صورته و جنبه های دیگه هم داره. این ترک خیرن، خیر اینجا بدون استثناء از اول نزول این آیه شریفه به معنای مال فهمیده شده. در آیاتی مثل و انه لحب الخیر لشدید در سوره بلد، سوره عادیات، در سوره مبارکه عادیات، اونجا تفسیر مشهور، یعنی از همون اول شهرت فهم و تفسیر درک و تفسیر از آیه این بوده که انه لحب الخیر لشدید، یعنی انسان خیلی شدت داره و بالاست مقدار حب مالش، نهول حب الماله لشدید، ولی به اون حد نبوده که دیگه بدون استثناء همه اینطور فهمیده باشن. در مورد این آیه وصیت وقتی ما منابع رو مراجعه بکنیم می‌بینیم که بدون استثناء خیر اینجا مال گرفته شده، یعنی ان ترک خیرن، اگر شخص در حال احتضار، شخص مسلمان قرار گرفت و اموالی دارد، مالی دارد، که خود به خود اون نکته بلاغی هم اینجا که باز مورد توجه فقها هم قرار گرفته در کار است که باید اون مال در حدی باشه که مال حساب بشه. اگه اون مال مالی باشه که فقط اسمش مال باشه ولی رقمی نباشه، چیزی نباشه، مثلا یک سهمی در یک، فرض کنید که یک آشیانه‌ای به تعبیر فرهنگستان، یک کاشانه‌ای، یک آپارتمانی که حالا همش مثلا چقدر می‌ارزی که حالا یک دونگ یا نیم دونگ از اون آپارتمان مثلا ایشون مالک است، شاید عرفاً اصلا این مال به حساب نیاید که بخواد، ولی مالی که مال باشه واقعا مال حساب بشه. این دوتا شرط رو داره. این از یک طرف که دنبال کتبه بقیه ادامش و به اصطلاح دیتیلش هم درش دخیله، یعنی با همه اون قالب و فرمتی که اون مطلب بیان میشه کتبه مکتوب شده است، ولی در این که مکتوب است به تعبیر عیسی مسیح و انجیل یا کتبه به تعبیر قرآنیش هیچ تردیدی در این که این مساوی با وجوبه نیست. علامه طباطبایی در مسئله روزه که امثال این سوالات در مقایسه ها میتونست مطرح باشه، مثل اون سوال خیلی به جایی که در قصاص مطرح شد که کتب علیکم القصاص، در حالی که خود خدا سفارش نکرده ولی ستایش کرده از کسی که عفو کنه و قصاص نکنه، خب اینم در دیتیل حکم قصاصه، و چگونه کتب علیکم القصاص و این شرط هم اول نمیاد و بعدن اضافه میشه و موارد دیگری که اگر دامنش باز بشه که باید باز بشه، این سوالات بیش از اینها خواهد بود. علامه طباطبایی اولین مفسری هستند که به این مسئله توجه کردند که این کتب در مورد صیام به وضع خاصی تأکید بر تأکید و تأکید ویژه بر وجوب داره که قابل مقایسه با کتبهای دیگر که در سیاق هست و در غیر سیاق هست قابل مقایسه با اونها نیست، و بعد عنوان کردن که خدا به همین لحاظ، خداوند متعال در این 5 آیه آیات صیام که از یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام شروع می شود، دو آیه اول که شما در اون عباراتی که خوندید شطر اول یعنی نیمه اول که دعای اول منظورشونه، با 3 آیه بعدی متفاوت خدا در قرآن سخن میگوید. اینجا اشارات آیه فتزاد خیلی به دقت جا پیدا میکنه که دو طبیعت متفاوت دارن، و این مطلب رو علامه طباطبایی هم کشف کردن و هم این احتمال رو اگر کسی به نظرش برسه تایید کردن که دقیقا چنین است. دعای اول به صورت یک مقدمه و توطئه، به تعبیر ایشون توطئه در زبان عربی یعنی مبتع کردن، ممهد کردن، آماده کردن زمینه، همیشه توطئه به معنای بدش نیست، توطئه در اصل لغت و تعیبت و توطئتن یعنی مهد یا مهد و تمهیدن، یه تمهیدی کرده از خداوند در دعای اول برای اینکه وقتی اون کتب علیکم الصیام با اون قاطعیت متفاوت با موارد قبلی رو میفرماید و با قاطعیت هم میفرماید که کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی کتب تکرار میشود، که اینجا هم جایی هیچ تردیدی در اینکه این از موارد قطعی تحریف تورات و انجیل است، هیچ تردیدی اینجا وجود نداره، چون خدایی که قرآن رو مهیمن بر کتب آسمان قبلی قرار داده اینجا دقیقاً کتب رو دوبار تکرار کرده که هیچ کس تردید نکنه در این که اگر تورات اصلی رو بیاورند که نمیتوانند بیاورن، فعتوب تورات فتلوها، حتما این عبارت کتب علیکم الصیام و وجوب قطعیش در متن تورات هست، در متن انجیل هم هست، منتها نه انجیل عیسی مسیح در اختیار مسیحیان حتی در زمان نزول قرآن بوده است و نه هست و نه خواهد بود، چون به کلی از دستشون رفته و عمدتاً یهودیان از دستشون گرفتن که دستشون بهش نرسه، خود یهودیان هم توراتشون همون زمانها از دستشون رفته و زمانی که قرآن پیشون فرموده فتلوه تورات فتلوها هیچ فاسخی نداشتن، چون همه می دانستن که این یک مطلب واقعی است و خیلی آبرومندتره که مطلب رو دامن نزنن، بنابراین لوازم و عواقب و پیامدهای خیلی ناجور این نیاوردن تورات رو تحمل کردن، ولی تورات نیاوردن چون نداشتن که بیارن. علامه می فرمین که چون خدا می خواسته در اون سه آیهی که می شود گفت، حالا با مجموعه این تعبیرات می شود اینجوری دیدش که توضیح دعای قبلی است و اگر نباشد هم دعای قبلی صیام رو کاملا بیان کرده و این معناش اینه که با تعبیر علامه طباطبایی که اون مقدمه و توطئه و تمهید خیلی قوی است که چیزی رو فروگذار نکرده، یا اینکه همونطور که علامه دیدن اون اصلا مقدمه است و در مقام بیان حکم روزه نیست. صیام رو میخواد یک تعریف جامعمانه‌ای بکنن و از اون یک مقدمه‌ای بسازد برای اینکه چرا در آیات بعدی با اون تفاصیل و با اون دقت‌ها مثل اتم و صیام الی‌اللیل، مثل احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم و آیه آخر و اذا سألک عبادی انی قریب فانی قریب اجیب دعوت الدعا، چرا این همه تفاصیل رو من در کنار روزه آوردم در صورتی که در کنار کتبه های دیگه نیست؟ مقدمه ای که خدا برش قرار داده همین دعای اوله، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که ایشون تعبیرشون اینجا از مواردی است که بدون سر و صدا فقاهت های دقیقی رو به کار میگیرن و میفرمایند که مشتمل بر هیچ حکمی نیست این آیه. کتب علیکم الصیام و کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگه فقط این باشه و بعد اون موارد عینی مصداقی بعدش نیاید، این مثل این است که هنوز هیچ حکمی برای روزه تشریع نشده است، مقدمه است. همچنین آیه بعد ایاماً معدودات، ایاماً معدودات همونطور که توضیح دادید شما و یک لبه غالب تفسیر و توضیحش هست، اینه که خدا به عنوان مقدمه میخواد بفرمید که کار سختی نیست، خیلی دشوار نیست، از شما یک کار طاقت فرسایی خواسته نشده است اگر صیام خواسته بشود، که هنوز خواسته نشده، هنوز حکم صادر نشده است. این مقدمه است، زمزمه است برای آماده کردن مخاطب. و در کنار ایام معدودات هم زمانی قرار بشه که شما ایام معدودات رو روزه بگیرید و وجوب قطعی و تشریع بشود، در اون صورت اینا هم کنارش هست، و من کانم انکم مریضمون او علا سفرن و عدت من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له. در این مقدمه خدا می‌فرماید که من روزگیر متطوع می‌خوام، روزگیر داوطلب می‌خوام، اتفاقا روزه‌ای که بخواد اجباری باشه و اونجوری باشه که مثل پیروان ادیان گذشته آرام آرام از سر خودشون به شکل‌های مختلف رفع و دفع بکنن و نتیجهش این بشه که دیگه اصلا خبری ازش نشه گرفت، اون روزه رو اصلا من بنا ندارم مطرح کنم. و بعد و انتصومو خیرون لکم، اینا همه مقدمه است. روزه خیلی خوبه، روزه بگیرید خیلی براتون بهتر از اینی که روزه نگیرید، ان کنتم تعلمون، یعنی کاملا مسئله تاریخی و عقلی و احساسی و عاطفی و ساحت‌های مختلف هست، با تأکید و تصریح علامه طباطبایی اصلا ساحت فقهی و تشریعی هنوز ندارد، ولی بلا فاصله تبدیل می شود به ساحت حکم و تشریع و فقه وقتی که خدا می فرماید شهر و رمضان، این ایام معدودات، یک ماهه ماه رمضان است. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، این حکم روزه است، این تشریع روزه، وجوب روزه است در اسلام. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، که فعل امره و لازمش هم شهادت شهر به هر شکلی، و من شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر. اینجا فرمیان تکرارش به دلیل این است که اونجا در مقام حکم بیان حکم فقهی نبود و اینجا اگر تکرار نشود یک قسمت از حکم فقهی روزه جا میماند، بنابراین عیناً تکرار میشود و من کان مریضن او علی سفرن و عدت من ایام اخر. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، انگار که اون مقدمه قبلی هم نبوده است، داره در نظر گرفته میشه که حتی اگر مقدمه قبلی کار خودش رو به دلایلی انجام نداده باشه، در متن حکم شرعی روزه هم قید شده باشد که خدا عسر نمیخواهد، یسر میخواهد. و همونطور که زیبا بیان کردن، این عسر در عین حال یسر است، یعنی یسر پنهان در عسر است. روزه ماه رمضان فراوان آسانی ها، فراوان فتوحات، فراوان یافتن ها و دستیابی ها که ظاهرش به نظر سخت می آید. و همینطور در ادامه تا وقتی که برسه به آخر آیات این بیان این آقای زمان داره محدود میشه، شما مطلبت ندارد. بله؟
یا رمضان مخصوص شهر رمضان مخصوص
رمضان. از صریح احادیث بر نمیاد، از تاریخ که تاریخ معلومه دست کیا بوده که هیچی ازش نمونده. اونی که مال تاریخ اسلام ماست و بعد از نزول قرآن است و بعد از عهد رسالت حضرت ختمی مرتبت و عهد امامت ائمه هدا و همچنان ادامه امامت و نبوت با امامت امام غایب ما، مسئله از اون قرار است که شما میگید در فضای مجازی و من میگم در فضای حقیقی، و مسئله تازگی هم نداره، خیلی قدمت داره. همون اوائل انقلاب ما یک کتابی به مجموعه انتشاراتی که درش دخیل بودیم و دستن در کار بودیم رسید و کتاب تحقیقی بود در مسئله همین تقویم شمسی و قمری، و این کتاب رفت وزارت ارشاد، مجوز نگرفت، پیگیری و شکایت شد از طرف مؤلف که مؤلف دانشمندی بود تحصیل کرده کشورهای مختلف و زمینه‌های مختلف فقه و حقوق و غیره و غیره. به هر حال شکایتش رو ادامه میداد و رسید به مقام معظم رهبری در اون جایگاهی که اون زمان قرار داشتن، و ایشون وساطت کردن که بذارید کتابش چاپ بشه، و کتاب ایشون چاپ شد. یعنی تنها کسی که دفاع کرد از این کتاب مقام معظم رهبری بودن در موقعیت اون زمانشون، و این کتاب چاپ شد. اصل این مطالب از اونجاست، یعنی توضیح کامل این بحث ها و شمسی و قمری ها و اینها اونجاست. و خود ایشون هم در یه قسمتی که الان گفتنش به جاست و منم به آدم هست و لطف خدا، خود ایشون در تعیین ماه رمضان قبل از چرخشی شدن نتوانسته بود که با اون مستنداتی که داشت و با اون روش تحقیقش نتوانسته بود یک زمان مشخصی رو بدهد، و فقط عنوان کرده بود و شفاهنم میگفت که من و کسانی که نظر من رو پذیرفتن، ما اینطوری که من یادم، امیدوارم اشتباه نکنم، نیمه دوم تیر ماه و نیمه اول شهریور ماه رو ما روزه میگیریم که ماه رمضان به چرخش نیفتاده است. به هر حال مطلب شما دست ندارد.
استاد من خواستم اون مطلب هم که انشالله میپرسن استاد، این الان درست فهمیدم که این
میخوایم تو متن کارگاه قرار بگیرد،
این مطلبی که کتب علیکم به تنهایی وجود ازش در نمیاد، من درست فهمیدم؟ یعنی این آیه اگر به تنهایی باشه وجوب سیام ازش،
این بیان علامه طباطبایی، بیان علامه طباطبایی هم در مقام این هستن که ایشون بگن که این کتبه در مورد کتب علیکم السیام متفاوت هست با کتبه های قبلی، یعنی توجه دارن به اینکه اونجا انقلت ها، بگومگو ها، واجب مستحب ها اینا میتونه مطرح باشه که تا حد زیادی هم مطرح شد، و دوم این که مسئله مقدمه و ذل مقدمه رو که مطرح میکنن، میخوان بگن که وقتی کتبه بعدی به دنبال این هست، اون کتبه بعدی است که حکم شرعی وجوب روزه رو تصریح میکنه، نه کتبه اولی، به دلیل این که اون بعد از اینه. ولی اگر اون نبود، اگر اون فرض رو علامه طباطبایی به صراحت مطرح نکنه، ولی طبعا فهوای فهمشونه که اگر اون نمی بود همون کتب علیکم السیام اولی وجوب رو قطعی اعلام میکرد. ولی این سازوکار خیلی زیبای قرآن شناختی و اسلوب شناختی قرآن که علامه طباطبایی وارد شدن مطلب این صورت. علت
اینکه برای وصیت برای مسئله وصیت و قصاص مقدمه نیاوردن بودن که چون این مسئله فطری
مسئله فطری عادی انسانیه، خیلی ها بدون حکم خدا هم عمل میکنن. آفرین آفرین بر شما. بله اینا حواشیشه که هر کدوم از اونها یه حواشی دارن، ولی روزه متفاوت با همه اونهاست و خدا خواسته فارغ از اون حواشی، اینی که دوتا کتبه آورده، یه کتبه اول به صورت مقدمه، کتبه بعدی دیگه تثبیت حکم شرعی بدون چون و چرا، و اینا همه قابل توجهه. همه کسانی است که به نحوی مردم ازشون هرشنوی دارن یا نگاه الگویی بهشون میکنن، همه گروه های مرجعی که واقعا درد دین دارن هر جا که هستن در هر شرایطی که هستن باید این مطالب واقعا مورد توجهشون قرار بگیره که این همه صراحت هایی که در ظرافت بیان قرآن هست، ظرافت تنها نیست، صراحت هایی که هست جایی برای این نگذاشته که در مسئله روزه اون همه تردید وجود داشته باشه. تردیدهایی که خیلی وقتا همین گروه های مرجع میدونید استادای دانشگاه هستن، فقهای عظام هستن، بزرگان معتمدان مردم هستند، تو هر مسجدی میریم امنای مسجد هستند، تو هر محلی میریم امنای محل هستند، کسانی که مردم حرف شنوی از اونها دارن و چشم دارن به رفتار و برخورد اونها، واقعا از اونها نشأت میگیره خیلی از موارد تردید این شکلی که نشان میدهد که درست برخورد نکردن، درست عمل نکردن. بچه اگر اومده ازشون پرسیده یا مادر و پدری راجع به بچهشون پرسیدن که این بچه مطابق قرآن بخواد روزه بگیرد، الان این پسر 8 ساله، این دختر 9 ساله، 10 ساله چگونه باید عمل بکنه؟ اصلا ورود نکردن که چگونه باید عمل کنه. کتاب مسئلتون رو به تعبیر یکی از اساتید بزرگ حوزه مادر اصفهان علی الله مقامه، کتاب مسئلتون رو باز میکردن از اول تا آخر میخوندن برای مردم و مردم چیزی اضافه بر قبل حالت قبل از سوالشون نصیبشون نمیشده، در صورتی که اینا میتونستن ورود بکنن، واسطه قرار بگیرن، قرآن رو به گونه ای دریافت بکنن و صیام قرآن رو و قصه روزه در قرآن کریم رو طوری دریافت بکنن که بتونن موارد رو پاسخگو باشن، موارد رو بتونن برنامه ریزی بکنن و بتونن استناد قطعی داشته باشن که باور ایجاد کننده باشه، ایمان آور باشه برای اون شخص و بدون پیوندش با شخص گوینده بتونن افراد بپذیرن و استفاده بکنن. همین سوال و جوابایی که خوندیم من ناچارم مثال بزنم چون مثال دیگه الان دم دست ندارم از موارد مثبت، متاسفانه ذهنم و تجربه هام پر از موارد بسیار بسیار منفی است که بر علیه حکم قرآن حکم دادن و خیال کردن که دارن تبلیغ قرآن و اسلام میکنن. خب من این جناب دوبار دکتر یونس دهخانی عزیز ما امسال قبل از ماه رمضان پیامش در همون این باکس ایمیل عبارت از این است که روز شماری میکنه، دقیقه شماری میکنه، علارغم این گرفتاریاش و فعالیتاش نسبت به پارسال خیلی هم زیادتره و نگرانی های بیشتری هم داره، از جمله دفاع رساله دکتر غیره. تعبیرشون دقیقا این بود که آنچنان مطلوبیتی داشت ماه رمضان پارسال من که 30 روز تمام در اون شرایط با دستورالعمل شما روزه گرفتم که الان دارم روز شماری دقیق شماری میکنم برای آمدن ماه رمضان و مطمئنم این ماه رمضان هم اگر ماه رمضان مطلوب تری نباشه همچنان یک ماه رمضان بسیار مطلوب برای من بود. اللهم صل على محمد. خدا این صلوات رو از ما نگیره.
اگر که این در ماهی غیر از ماه رمضان بود مثل روز مستحب داشت، میگن میزبان مکروه، حکمش چیه که میزبان روزه باشه و مهمان بیاد مثلا بگه من روزم بشینه جلوش، مثلا مهمان معذب بشه؟ اگر روز مستحب داشت با این سه شرطی که برای شما گفت میتونست جلوی اونا بخوره؟ یه مسئله داره مثلا حلاج نشست با جزامی ها
روزه ایشون روزه ماه رمضان بود.
اگر مستحب باشه
روزه ماه رمضان سوال میکرد که الان ماه رمضان داره میاد با من همین مسئله.
اون که اصلا اگه بخوره
نه بله، مطلب زیبایش اینا فراوون. یک جلد الان این کتاب وسائل و شیعه کتاب و صوم یک جلد کامله که روی میز ارائه کارگاه هست، همین فرای مختلف همه به دقت بررسی شده و اینو واقعا دامنه های بحث روزه است. اگه یه روز قصه روزه انشالله اونگونه که باید شاید از قرآن به قول مقام معظم رهبری متنی ازشون میخوندم همین روزها و شبها، تعبیر ایشون متجاوز از 40 سال پیش، تعبیرهای خودمانی دارن که ما بیاییم مطالب رو از قرآن بکشیم بیرون، بعد میفرمین استخراج کنیم و بعد میفرمین استنباط کنیم. اول قبل از استخراج و استنباط فرمین اینا رو از قرآن. واقعا اگه یه روزی نوبت به این برسه که به تعبیر مقام معظم ایشون قصه روزه، قصه صیام از قرآن و بعد حدیث و سنت پیامبر اکرم و ائمه معصومین که در اختیار ماست و بزرگان دین، اونجایی که من گفتم بد ورود کردن خیلی وقتها در زندگی خصوصیشون، ما خیلی ظرافتها و دقتها رو در تعاملشون با ماه مبارک رمضان داشتیم که اینا رو نه به مردم مسجدشون میگفتن، من شاهد عینی بودم، و نه سر منبر برای مردم میگفتن، ولی خودشون ازش استفاده میکردن و در داخله خودشون و حاشیه نزدیک خودشون از آثار و برکاتش برخوردار بودن. اینا واقعا مسائلی است که به نوعی ناگفتنی است و از طرفی هم دیگه تا کی؟ یه زمانی هم باید گفته بشود که معلوم بشود که اشکال اصلی کجاست و حداقل معلوم بشود که مسلماً و یقیناً اشکال اصلی در بیان قرآن، در بیان اسلام، در متن اسلام، در متن قرآن و در متن سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نیست، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ما و امثال ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. جملات پایانی حق خانم شوندی و خانم سعیدی است. تقویم اسلامی سوال هیچ بعید نیست بتونید دانلودش کنید.
یه نکته در مورد همین نصف مفتد محسن بگم
سریع بفرد.
ماهای خود اجری هم دچار همین نصفی شده، یعنی تغییر شده. اونا هم قبلا مثلا ماه نیسان توی تورات ماه اول توصیف میشه، در حالی که در همین تقویمی که الان مورد استفاده است جزء ماه پنجم شده.
بله رفته ماه پنجم. این مشکل همه جا هست، تقویم مشکل جهانی است، مشکل تاریخی و جهانی است و قرآن این مشکل رو حل کرده وقتی که فرموده شهر و رمضان، بعدم فرموده فمن شهد منکم الشهر فلیصم، یعنی هر کس هر جا هست در هر جایی از تاریخ در هر جایی از این دنیا فهمید متوجه شد که ماه رمضانه، دیگه هیچ قید و شرطی نداره. و به همین جهت است که شما میبینید تقویم به چرخش میفته، ولی ائمه اطهار ائمه اهل بیت علیهم السلام هیچ برخوردی باش نمی کنن. کوچکترین اشاره از این که این ماه رمضان اونجا بوده اومده اینجا و چرا حالا روزاش کوتاه شده چرا روزاش بلند میشه، این حرفا اصلا شما در یه چنین مجموعه‌ای مثل وسائل شیعه و مستدرک الوسائل که تقریبا هیچی رو دیگه از قدم ننداخته شما پیدا نمی‌کنید. ما منافاتی هم با اون نداره. بله با عند الله اگه منافات می‌داشت که اهمیت‌ها رو قیام می‌کردن. بنابراین حالا اون امامتر از امام و پیامبرتر از پیامبری که شما اشاره فرمودید که می‌خواد بیاد اصلاح کنه کار رو، معلوم نیست کیه. بفرمایید خانم دین وقت گذشت. 2 دقیقه تأخیر. الحمد لله رب
العالمين. بعد از نظر زمانی رو که به درک این موضوع رسیدیم و فهمیدیم و درکی بیش از پیش داشتم، اگر کوتاهی بود که به دید پتولوژی انشاءالله نگاه میکنی، از کوتاهی و قصر زمان مورد هسته و مسئولیت
های کمتر از 13 یا 14 روز حداکثر، کمتر از 13 روز حتی وقت داشتن خانم سعیده و خانم شوندی که آماده کنن محتوای کارگاه. از شکم آلا شما بیا الحمدلله رب العالمین بگید خانم سعید.
سلام
به
تشکر
میکنم
از سعید همنشین بارون و آدید دارم و از همه شما تشکر میکنم و با تا هم افتاد میکنم.
الحمدلله
مطالب کافی نبود و فقط دو بیت از برنامه میکنم و باش رو به خود میکنم. باش در روزه شکیبا و مصر، دم به دم خوت خدا را منتظر. کار خدای خود کار خودکار سریه ها را میدهد در انتظار.
الله
آقای فرزاد ماشین داری؟
خدا به همه ماشین دارا به تعداده به بحث
Ah, um cara que está...